بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی تاریخ معاصر با رویکرد جریان شناسی. ویژه طلاب. دیماه 97. جلسه سوم با موضوع دوره صفویه 3. استاد ابوطالبی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب در ادامه بحثی که خدمتون داشتیم راجع به حضور فقها و نقش فقها در ساختار حکومتی صفوی نکاتی رو عرض کردیم و عرضم کردیم این حضور مبتنی بر بحث ولایت فقیه بود. به تصریح خود علما، برخی از سلاطین، تاریخ نگاران و حتی سفرنامه های جهانگردان خارجی. نکته به اصطلاح قابل توجه اینه که ببینید، عرض کردم تو اون بحث دلایل مخالفت که بعضی ها میگفتن که ممکنه ما وارد بشیم، مثلا زمینش نباشه، بحث درباری شدن پیش بیاد، نتونیم سیانت بکنیم از به اصطلاح احکام شیعه. و این بحثا مطرح بود به عنوان یک اختلاف صغروی و مصداقی. ببینید، ما در سیره علما در طول تاریخ، چه در این دوره صفویه، چه در خود نهضت امام یا برخی نهضت‌های دیگه، یکی از بحثایی که خیلی اوقات موجب اختلاف شده، اختلافا مبنایی نیست و بیشتر اختلافات صغروی است. یعنی مثلا فرض بکنید که اصل این که خب بله، اگر ما بتوانیم حضورمون در دربار کمک به شیعه و تشیع و تقویت مذهب باشد، جایز، قبول. ولی کی میگه میشه و با این شرایط معلوم نیست بشه، ولذا بعضی احتیاط میکنن یا اصلا معتقدن نمیشه. اینجا میخوایم شواهدی نشون بدیم که نه، شد، این اتفاق شد و اتفاق افتاد و مؤثر هم بود. حالا تو نهضت امام هم این بحث هست، مثلا در صحبتی که بین مرحوم امام و مرحوم آیت الله حکیم هست، یه بحث همینه که مثلا آیه حکیم به امام میگن که مردم باید حضور پیدا کنن تا قیام و اینها اثر ببخشه و من امیدی ندارم که مردم پای کار باشند. ولذا ایشون با اصل به اصطلاح قیام به اصل کلیش رو نفی نمیکنه که ما باید بالاخره قیامی تشکیل بدیم و قیام بکنیم و برای استقرار حکومت حرکت بکنیم و ایناش رو آیه حکیم گیری ندارد و اشکالی نمی کنه. ایشون میگه که شرایط باید فراهم باشه و شرایط فراهم نیست و مردم نمیان، که امام میگن نه، مردم میان، شما راحت، خیالتون راحت بشه، شما علمو بلند کن، من پشت سرت میام و مردم خواهند اومد. در اصل آیه حکیم راضی نمیشه، ولی خب تاریخ نشون داد که مردم آمدن دنبال امام و واقعا هم ثمر بخش بود. حالا اینجا هم همین داستانه. ببینید، ما الان بعد از 200 سال دوره صفویه و خدمت شما عرض کنم نزدیک 300 سال گذشت از دوره صفویه، از بالا که به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم شواهدی وجود داره که علما در حقیقت واقعا به اون معنا درباری نشدن. یکی از به اصطلاح شواهد انتقادهایی است که شما در طول دوره صفویه از علما نسبت به سلاطین یا حکومت میبینید. اینکه خود مثلا محقق کرکی در موادی اشکال میکنه و حتی قهر میکنه، یعنی میگه اینجوری نیست که حالا مثلا بگه خب حالا شاه خواستن ما هم باشیم و حالا این کارم نشد نشد، بالاخره اگه برم از دست میره جایگاهم. نه، قهر میکنه، اصلا میگه اینو انجام ندی من دیگه نمیام. یعنی محکم وایساده سر اون اصولی که باید اجرا بشه. ولذا اینا هست. یا خدمت شما عرض کنم شرط گذاشتن علما، عالمی که درباریه که دنبال گرفتن پسته و دنبال جلب نظره، علما وقتی ازشون دعوت میشد شرط میذاشتن که ما با این شرایط حاضریم شیخ الاسلام رو بپذیریم. مثلا مرحوم علامه مجلسی وقتی که شاه سلطان حسین بهش میگه شما بیا مسئولیت شیخ الاسلامی رو بپذیر، ایشون میگه من شرایطی دارم، باید این شرایط محقق بشه و این کار رو انجام بدی تا من بپذیرم، ولی من نمیپذیرم. و از جمله شرایطش هست که باید شرابخوری و قماربازی و نمیدونم چیزای خلاصه فحشا و منکرات و امور لهو و لعب و این حرفا هم در دربار و هم در کشور شما دستور بدی همه اینا رو جمع کنن. با این شرط من میام. شاه سلطان هم قبول میکنه و یک به اصطلاح فرمان مفصلی داره شاه سلطان حسین که دستور میده که باید همه قمارخونه ها و شراب فروشی و نمیدونم کفتر بازی و بنگی ها و حشیشی ها و اینا این تعابیری که هست اینا باید همه جمع بشه و ازش تحت عنوان فرمان امر رفع نظم و کرم به نظرم تو متنم تعبیر امر رفع نظم و کرم داره، یعنی از این باب باید همه جمع بشه. و جالبه خزانه دار شاه سلطان حسین به شاه سلطان حسین میگه بابا تو داری اینا رو جمع میکنی، ما کلی از اینا داریم خراج میگیریم، درآمد داره. شاه سلطان حسین چی جواب میده؟ این فرق شاهان صفوی با بقیه شاهانه. ببین من نمیخوام بگم شاهان صفوی قابل تقدیر و تقدیسن و آدمای خوبی هن، نه، ولی خیلی فرق میکنن با سلاطین و آقایون دیگه که بعدن اومدن. شاه سلطان حسین میگه تو به خاطر خدا تعطیل کن، پولشو خدا جبران میکنه. این نگاه شاه سلطان حسینه. حالا این نگاه بذارید در مقابل نگاه مصدق که حاضر نیست شرف فروشی رو تعطیل کنه. بله نه اینا رو دقیق باید نقل بشه. شاه سلطان حسین یکی از بی عرضه ترین درباری شاهان صفویه. نه خیر نه خیر، اتفاقا شاه سلطان حسین خیلی متدینه، اهل اصلا صوفی مسلکه، اهل ذکر و ورده، ولی ازا وقتی افغانها و ارتش افغانها پشت دروازه است میگن هنوز داشته نمیدونم دعا میخونده و یه آش درست کرده توش نمیدونم نخود بریزه و چیکار بکنه واسه با این کارا خلاصه دفع دشمن بکنه. نه و معروف هم هست خدا آقا میوه تیکه انداختن که مملکت شاه سلطان حسینی نمیشه، مثلا بیلیاقت بود از لحاظ تدبیر و لذا اتوان از لحاظ تدین و اینا شاه سلطان حسین اتوان اهل ذکر و ورد و اینها بود. ببینید هم شاهان صفوی هم شاهان قاجار اگر اهل حرم سرا و زن و عشرت و معاشرت با زنا بودن عموما مشروعه، یعنی قشنگ مشخص بوده دائماشون کدوم هن سیروی هاشون کدوم هن. و عموما نقل نشده که مثلا فرض کنید مثلا میگم خب اینا بالاخره اینجوری بودن، مثلا یه دختری میدید حبس میکرد نو بگیره، اما اینکه مثلا فرض کنید بدون رضایت بگیرن یا مثلا یا مثلا دوتا خواهر رو بخواد بگیره اینا به ندرت میشه پیدا کرد، شاید مثلا واقعا پیدا نشه. و لذا تقید شاهان قاجار و صفوی حداقل در ظاهر، یعنی ظواهر رو به شدت رعایت میکردن. حالا بعضیاش آدم احساس میکنه فراتر از ظواهره، حالا یا عادته یا واقعا اعتقاده. مثلا مظفرالدین شاه قاجار که کلی هم تو این فیلمای خودمون مسخرش میکنن، تو همین فیلم بانوی امانت من ندیدم ولی ظاهرا اون والا حضرت میگن دورش به دوره مظفرالدین شاه میخورده، یا تو فیلمای دیگه خیلی بی آدمی مثلا بی عرضه چون پیرم بود وقتی شاه شد. مثلا مظفرالدین شاه کسی است که در سفر فرنگش تو سفرنامه های اطرافیانش هست که مثلا گیموز رفتیم اونجا گیموز رفتیم اونجا، همه چی هم توش هست، مثلا گیموز رفتیم خلاصه چش این زنای اروپایی چش شاهو گرفته بود خلاص. ولی در این حال میگه مثلا امشب شب جمعه بود داکومنت خوندیم، نماز چیچی شب جمعه خوندیم، نماز ازازوزلت شب جمعه رو خوندیم. مظفرالدین شاه دوشنبه ها روزه داشته، تو سفر فرنگ روزه دوشنبه هاش هم ترک نمیشه. ناصرالدین شاه اون دلقکش ملیجک سجل چهار جلد خاطرات داره، من یه بار اتفاقی نخوندم ولی یه بار هم اتفاقی باز کردم، همجور تو کتابخونه بود همجور باز کردم این مطلب اومد، خیلی برام جالب بود، حالا یه رزقی بود برای اینجور بحثا. میگه نوشته بود که ملیجک دلقکی بود از این کتوله ها ظاهرا که کنار دست شاه بودن برای اینکه خلاصه شاه و لطیفه بگن مسخره بازی در بیارن شاه شاد بشه. بعد میگه که ناصرالدین شاه من خیلی علاقه داشت و منو خیلی دوست داشت چون بالاخره شادش میکردم و رفتارهای من خیلی براش جذاب بود. بعد میگه که انقدر با من شاه صمیمی شده بود، خب اینا مثلا نوکر و اینا هم دیگه اینجور آدم ها، میگفت انقدر شاه با من صمیمی شده بود که من مثلا هر وقت حوس میکردم به شاه میگفتم مثلا بر من پیانو بزن و شاه هم میزد بر من پیانو، البته به غیر از ماه محرم و سفر که کلن پیانوشو جمع میکند، یعنی کلن دو ماه محرم و سفر پیانوی ناصرالدین شاه تعطیله. اینا هست. یا نمیدونم اشتباه نکنم محمد علی شاه قاجار به خاطر سکونتش در دارالحکومه اجاره پرداخت میکرده مرحوم واسط محمد کاظم یزدی، مسئول جمهوری اسلامی پول نمیدن برای سکونت تو خونه‌های دولتی. یعنی بعضی این چیزا هست، یعنی به اصطلاح و وقت اینا کجا با اون عیاشی ها و کثافتکاری های پهلوی و زنبازی های نامشروع و شرابخوری علنی و بیهجابی و زنبازی و نمیدونم جلسات مختلط و کذا و کذا. در هر صورت تفاوته، یعنی نمیشه واقعا اون شاه ها رو با این شاه ها چیز کرد، که خب متاسفانه بعد از انقلاب هم به دلیل اینکه کلن شاه شد مصداقش محمد رضا شاه و پهلوی و اینا، اصلا شاه و سلطان شد یه چیز بدی دیگه. و متاسفانه ما همه شاهان اینجوری روندیم. اون وقت الان یکی از چیزایی که حالا نمیشه به این راحتی طرح کرد ولی جا داره طرح بشه و بعضی از مورخین بزرگ هم اینو میگن، الان مثلا کوروش رو دیدی چقدر بزرگش میکنن، نمیدونم عدالت طلب بود فلان بود فلان بود. شما شاه عباس رو اگر بیارید ویژگی های رفتاری و حکومتش رو مطرح کنید، 10 برابر کوروش پتانسیل داره. شاهی که میگه من کلب آستانه علی ام، ولی میخوام بگم کاراشو نمیخوام الان بگم ها، ولی یه همچین شخصیت شیعی که پیاده رفته زیارت امام رضا، این همه برای زوار امام رضا و حرمهای اهل بیت کار کرده، خدمت شما عرض بکنم لقبشو استاد کلب آستانه علی و برای تشیع این همه تلاش کرده، خب اون وقت برید تو عرصه کارهای که مثلا به کوروش نسبت میدهند، 10 برابر اونا رو این داره. خب اینو چرا ما گندش نکنیم به عنوان یک بخشی از تاریخ ما؟ اینا گم شده تو داستان ها، میدونید، یعنی چون دیگه شاه و سلطنت و قصب بودن سلاطین این حرفا بوده، یه مقدار این الگوهای تاریخی که الگو میتونن، نه الگوی برای مثلا به جای حکومت اسلامی ها، به جای شخصیت های تاریخی مثل کوروش. چرا مردم میان سراغ کوروش که حالا اصلا معلومه چقدرش درسته چقدرش غلطه، حرفایی که نسبت میدن چیه؟ اینا همه هم نزدیکتر به ماست، هم مستنده، هم به اصطلاح شجاعت های اینا، جنگ های اینا، مثل این فیلم هایی که این کره ای ها میسازن راجع به این شخصیت هاشون و شاهزاده ها و شاه هاشون، که مثلا شجاعت ها ما 10 برابر اینا میتونیم بسازیم، یه چیزای خیلی زیبا. منتها توجه نمیشه. یه علتش هم اینه که خصوصا دوره صفویه، دوره صفویه واقعا پتانسیل فراوانی داره. اون کتاب شاردن که گفتم اگه مطالعه بفرمایید، اصلا شما با همین شاخص های امروزی که شاخص هایی که امروز برای توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی فلان فلان میگن، شما همین شاخص ها را اگه بید تو جامعه دوره صفوی، خصوصا دوره های شاه عباس اواسط حکومت صفوی، اصلا ایران یک کشور پیشرفته ایدئاله با مختصات مختلف، میگم فرهنگی، علمی، هنری، اقتصادی، اقتدار بین المللی، حتی توجه به وجوه شرعی. الان ببینید مثلا میان شاهان صفوی، نمیدونم، خب بالاخره با عثمانی درگیر بودن دیگه، عثمانی سنی بود اینا شیعه بودن، عثمانی خیلی براش زور داشت که وسط امپراتوریش یهو این وسطه حکومت شیعی در اومده، چون این ور شاه عباس بخشی از امپراتوری عثمانیه، این ورش هم بخشی از امپراتوری عثمانیه، برای عثمانی خیلی سنگین بود، ولی دائما درگیری داشتن، جنگ‌هایی داشتن. ولی ما موارد متعدد داریم که اروپایی‌ها اومدن به شاهان صفوی گفتن بیاید با هم متحد بشیم علیه عثمانی ها، نشدند و گفتن ما علیه مسلمان با کفار متحد نمیشیم. یعنی این فهم و شعور. و حتی تازه میگم دولت صفوی که براءتش خیلی پررنگ دیگه، حالا اینش پررنگ واقعا، ولی این ملاحظات وحدت گرایانه هم تا حدی دارند. در هر صورت این شرایط باید خب حالا کار بشه، بعضی وقتا پایان نامه های کارهای حالا دوستان یه موقع تو فضاهای پایان نامه حوزه این موضوعات رو میشه کار کردوش، حتی با نگاه های دینی مذهبی که مثلا علاز تاریخی اینا چیزایی که میشه کار.
اسم این جمله مطلق حضرت امام شاهان گذشته دست در اون سلطنت هیچ کسی دارم تا جک دارم سراحت و بر اطلاع من دارم هیچ کنون شما آقا
حالا ببین بعد ببینم چی گفته. اولا جمله رو باید دقیق بیاری. ببین الان مثلا
که شاه روی تاریخ سیاه کرده.
آره به طور کلی دارن میگن.
میگه
انوشیروان عادله. آره. حالا ببینید میگم تعابیر ما رو باز باید دقت کرد. این که حالا شاهان روی زمین، اینا تعابیر خطابیه دیگه. نص چیز نیست که بگه در مقام بیان است و اطلاق است و مقدمات حکمت جاری است و بعد امام هیچ استثنایی نکرده پس منظورش همه شاهان بوده. ولی خب شما حالا ببینید اینا یه بحثی هم جدیه دیگه. حالا امام مگه مثلا چقدر تاریخ خوندند؟ اینم هست دیگه. علما معلومه چقدر اطلاع داشتن از تاریخ صفویه، امام که علامه همه چیز نبوده، ولی مثلا شما ببینید آقا مطالعات تاریخیش خیلی بالاست، واقعا بالاست، و ایشون مثلا این تعابیر رو داره دیگه. حالا اگه به عنوان یه شخصیت علمی، من اون دفعه هم عرض کردم ما تو این بحث‌ها هیچ وقت نمی‌خوایم استناد بکنیم به حرف امام و آقا، علمی نیست به این معنا، ولی به عنوان یه شخصیت، یعنی یه عالم فقیهی که بالاخره الکی نمیاد از یه شاهی که او را جائرم میدونه تعریف بکنه از این باب. خدا آقا عرض کردم میگن شاهان صفوی در بحث کلامشی به گردن ما حق دارد دیگه.
خب
بله،
اساس قاصب بودن.
بله
چیز قاصب بودن.
خدا همین آقا میگه اینا همه قاصب بودن، همین میگه خیلی اینا مستبد و ظالم بودن.
جوانو
اینو حذف نمی‌کنه، مثلا شما خب باید تفکیک کنیم دیگه.
تعریف کنیم میگه
شاه دوستی. نه چطور جوان فلان فلان شده ما کوروشو میپذیره؟ کوروشی که 100 تا عیبم داره. چرا؟ چون اونا برداشتن خوبیای کوروشو نگاه کردن، برد کردن. کوروش هم شاه بود، مگه کوروش پیغمبر بود؟ خب حالا خب بعضی که پیغمبر که نمیگن ذوالقرنین بود، ذوالقرنین که پیغمبر نبود که. ولی اونا اومدن بلش کردن، اینم تازه مذهبی ها میدونن، ولی 99 درصد چیزا نمیدونن. اگه مگه تو این سالها یه ذره فضا مجازی چیز داده، ولی کوروش رو به ماهو و کوروش ایران باستانه نمیدونم اومد نمیدونم چی حقوق بشر داده، حالا چیه دو خدمتن چیزیه که شما 10 برابر این رو تو فرامین شاهان صفوی دارید. فضاهای حقوقی، عدالت محور و تدین محور و مذهب محور و ولایت محور که قابلیت بولد کردن داره. منتها بله، بنده اینجا میگم هر جا باشه میگم، ما عرض کردم نه شاهان صفوی رو تقدیس میکنیم، نه معتقدیم همشون متقی ان، نه معتقدیم حتی همشون سالمن. حتی عرض کردم مثلا شاه عباسی که اونجوری گفتم امیرکبیر بهش تعریف میکنه، به یه معنای ظالمه که مثلا پسر خودشو کور میکنه که رقیبش نشه. این شرعا مجاز نیست که، اینا ظلمه. ولی اون خوبی ها رو باید بهش دقت کرد، و خصوصا در مقام مقایسه، یعنی در مقام مقایسه با کوروش و نمیدونم باستان و فلان شما اینا رو بیارید. حالا قرار نیست که کوروش جای ولی فقیه بشینه که، به عنوان یه شخصیت سیاسی مثلا خوب، ولی اینکه قاصب هم هست در اصل، ولی یعنی به عنوان یه پیشینه تاریخی که یه حاکمی بوده که حالا به قول شما هم انشمان عادل اگه عادل بوده، این مدلی، یعنی به جای اونا. متو خوب باید تفکیک کنیم و تبیین کنیم دیگه. بله.
مثلا مرحوم نراقی با این که خودش بحث برای اتفاقی مطرح کرد، مثلا 5 خلاف رو تا مقدمه کتاب
بله بله
بعد زیاد هم هستن، بعضی هم میگن شما برای این که حالا میخوای تدبیه، حالا من هر کنه میخوام بدارم
بله بله
بید کنید علما از این که فقط درباره نشن یادی که اینها رو این واقعیت ها رو نمیدید، ولی که غالبا این تمدیدات هم کم نبود و زیاد هم.
بله حالا این تمدیدات رو باید در کنار بقیهش دید، فقط شما تمدیدات نبینید. معلوم نیست حالا
اینو
غیر از تقیه حتی سیاسته، یعنی شما زمان اینو میتونید قضاوت بفرمایید که لازم بود یا لازم نبود که واقعا تاریخو ببینید. حالا من نمونهاشو میارم میبینیم که به قول امروزی ها داده ها و گرفته ها چیست. یعنی اون شاهی که اومده مثلا، حالا اون فقیهی که اومده مثلا گفته چی گفته مگه؟ گفته سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان، استثناء سایه خدا از علما بعید میدونم داشته باشیم. باید نگاه کنید، باید ببینید کی گفته ذل الله، پیدا کنید. به ندرت شاید پیدا بشه ذل الله، ولی حالا اونم میتونه چیز داشته باشه. ولی حالا عرض میکنم اینو اجازه بدید، تو قاجار که خواستم بریم از اینا زیاده و عکسش هم هست. یعنی یه بار همچین شوهر برده بالا با سر زده زمین، حالا میگم یعنی عملا خودش عالم برده بالا با این تمجیدها. ببینید اما این نکته بالاخره هست که به اصطلاح خدمت شما عرض بکنم که این ظواهر مذهبی اینا واقعا از شاه ها وجود داره. در این حال البته بعضیاشون هم هر دو جورش از رو نقش شده. مثلا شاه سلیمان صفوی فکر کنم که مثلا میگن نماز شبش رو تو مسجد میخوند، نه نماز صبح، نماز شبش رو تو مسجد میخوند، شرابش هم میخورد. حالا از باب نمیدونم آداب پادشاهی و رسم و رسومات چی، بالاخره شراب خوار بود، ولی نماز صبحش که هیچ، نماز شبش رو در مسجد میخوند. حالا ببینید اینا خب از نظر ما که توجیه پذیر نیست که آدمی هم شراب خوار باشه هم نماز خوان باشه، ولی به معنی که بخواد مؤیده مثلا تقواش باشه، خب این فاسقه. اما در هر صورت، حالا من عرضم این بود دیگه، اولش هم گفتم چه تظاهر باشد چه این که نه واقعا حالا نماز خون هست نمیتونه از حواس شرابم بگذره، یه ذره تنزلش بدیم مثل من و شما که حالا مثلا من از خودم عرض بکنم، شما نگم نماز میخونم، ممکن نماز هم بخونم ولی غیبت هم میکنم، میگه ما این کار نمیکنیم، ولی حالا با به اصطلاح فضای خاص خودش، ما نمیخوایم تجلیل کنیم یا تعظیم کنیم، فقط میخوایم بدونیم که آقا اینا این نقش رو داشتند و اگر در مقام قیاس حداقل فرق بذاریم بین شاه قاجار و پهلوی و صفوی، من حتی بین شاهان قاجار و پهلوی هم اینو حتی ندیدم ولی شنیدم بنده خدایی میگفت، هی هم خواستم سرچ کنم نشد، که امام مثلا نظرشون این بود که شاهان قاجار ظالم هستند ولی خائن نیستند و واقعا مستنداتی به این زمینه هست که اهل خیانت به کشور و وابستگی به بیگانه به ندرت شما تو شاهان قاجار میبینید، ولی تو پهلوی اصلا از تأسیسش تا آخرش وابسته به بیگانه است. یعنی ما تقابل‌های بین شاهان قاجار با بیگانه داریم، یه نمونش احمد شاه قاجار که آخرین شاه قاجاره، این جمله احمد شاه قاجار اصلا باید به نظر من برای این شاهان در مقابل پهلوی با طلا نوشت زد به دیوار. آخرهای دوره قاجار که انگلیسی‌ها یه قراردادی به نام قرارداد 1919 و سقوط دلار رو تنظیم می‌کنن که تمام امور اقتصادی و نظامی ایران قرار بره زیر نظر انگلیس به اسم اینکه می‌خوام اصلاح کنیم، ولی عملاً اصلا دارن همه اختیاراتو می‌گیرن. بعد این قرارداد انقدر ضایع و بد هست که تقریبا همه باش مخالفت می‌کنن و یکی از به اصطلاح کسانی که از جمله کسانی که با این قرارداد مخالفت کردن مثل خود میرزا گوجرخان، بخشی از نهضتش تو فضای نهضتش بخشش ناظر به همین بحثه، اون شیخ محمد خیابانی همینطور داره، خود مرحوم مدرس و سایر به اصطلاح شخصیت ها دو سه نفرن حتی از درباری ها که با این موافقن. ولی جالبه این قرارداد رو در به اصطلاح انگلیسی ها به احمد شاه قاجار میگن آقا یا اگه این قرارداد رو امضا نکنی ما سلطنت رو از خاندان قاجار میگیریم، تهدیدش میکنن اگه این قدم زنکنی سلطنت رو از خاندان قاجار میگیریم. احمد شاه که جوان حدود 20 و چند ساله هم بوده میگه مملکتم را به خاطر سلطنت خانوادگی نمیفروشم به بیگانه و امضا نمیکنه و چند سال بچم سلطنت و انگلیسی ها از قاجار میگیرم میدن دست پهلوی. دروغ میفته اینا هست، یعنی یا تقابل هایی بعضا ناصرالدین شاه داره مظفرالدین شاه داره که حالا میگم یه علت بدبینی شدید خصوصا نسبت به قاجارها اینه که پهلوی وقتی میخواست رو کار بیاد و رضا شاه میخواست سلطنت رو از خاندان قاجاری خلع بکنه چون تو قانون بود و به جای سلطنت پهلوی بیاد، خیلی کار کردن در تقبیح و تضعیف قاجاریه، خیلی، یعنی کتاب هایی که عمدتا در بیکفایتی قاجارها نوشته شده مال پهلوی هست. اتفاقا مقام معظم رهبری یه جمله دارن میگن پهلوی ها برای اثبات خودشون خیلی قاجارها رو تخریب کردن و بیش از حدن تخریب کردن، ولی ما بعد از انقلاب هنوز نتونستیم سیئات پهلوی رو جا بندازیم برای مردم، خوب کار نکردیم، با اینکه کد و مستند هم زیاده. حالا البته شاید یه دلیلش همین باشه که اونور یک رسانه عظیم و قوی از بی بی سی و من و تو و کذا و کذا وجود داره که دارن هی تطهیر میکنن پهلوی رو و این فضا رو دارن انجام میدن، ولی در هر صورت ما هم همچون قوی کار نکردیم. حالا بگذاریم از این بحث، یکی هم بحث گذاشتن شرایطی که عرض کردم یا در مواردی کوتاه نیامدن از مسائل شرعی. مثلا میگم حالا مرحوم علامه مجلسی شرط کرد که شرابخوری نباید باشه، باید داشته. بعضی از علما که تو دربار بودن، مثلا شیخ الاسلام تقریبا رتبه دوم یا سوم بعد از شاه تو ساختار حکومتی و تو مراسم رسمی شاه میشست وسط، این ورش شیخ الاسلام میشست، این ورش وکیل همایون یا همون به تعبیری وزیر اصلی که کار دربار و دیوان و اینا دستش بود، اینم که مسئول امور مذهبی کشور بود، خب رده بالایی که حکومتی حساب میشد. بعد نقل هست تو تاریخ که مثلا تو برخی از جلسات، حالا جلسه رسمی حکومتی نشستن، مثلا یه نیم ساعت یه بحثی شده و چیز شده، شاه یهو حواس میکنه چند تا از این مغنیه ها بیان و خلاصه یه رقصی و یه غنایی و یه چیزی داشته باشن. اینجور جاها اگر شاه علما جلوش میتونستن که اصلش رو انکار کنن و بگن نباشه، میکردن این کارو. بعضی وقتا میدن اصلش قابل چیز نیست، ولی اگه این کار میشد به قهر مجلس رو ترک میشدن و اعتراض میکردن، منتها همکاری رو قطع نمیکردن دا، ولی نشون میدن که این کار خلاف شرعه و ما راضی نیستیم، که مردم بفهمن اگه این عالم داره با این دربار همکاری میکنه سیئاتش رو تأیید نمیکنه، داره بحث قضاوت خودش رو اداره میکنه، چیز میکنه. این نکات وجود داره که حالا البته اینا البته دیگه حالا تشخیص شرایط داره که اهم و مهم کنه که آیا موندنش واقعا بهتره، به علاوه اینکه حالا این شاه داره دو تا کار خلافی مدل هم انجام میده و نمیتونه جلوشو بگیره یا نه، حداقل براءت بجوه و عدم رضایتشو نشون بده که مردم بفهم. و نکته چهارم همینه، برخوردهای با سیاست و تدبیر علما، که برمیگرده به همون نکته ای که فرمودید. ببینید علما از شاهان عموما تمجیداتشون همین القابه، القاب این مدلی، مثلا سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان، بزرگ سلطان چیز، یگانه دوران، چه میدونم این تعابیر که هیچ باری نداره، هیچ باری. شما از بیانات علما حتی در دوره صفویه کلامی که ناظر به مشروعیت این سلاطین باشه ندارید. از این تعابیر به کار می‌بردن بعضن، منتها ببینید این تعابیر به نظر بنده با مجموعه چیزایی که آدم نگاه میکنه اینه. ببینید این عالم میاد این تعابیر رو در مورد این شاه به کار میبره، بله او شما خیلی عظیم هستی، سلطان بزرگی هستی، نمیدونم خب، ولی به جاش شما میبینید مثلا در مقابل همین به اصطلاح چند تا لقبی که شما به این شاه دادی، این شاه اون وقت میاد چیکار میکنه وقتی میخواد نامه بنویسه به محقق کرکی، 8 خط فقط لقب مینویسه، نائب الائمة المعصومین، قدوة العلماء والمجتهدین، نمیدونم چیچی الفقها، ملاذ الفلان، 8 خط لقب برای محقق کرکی مینویسه. بعد به اصطلاح تصریح میکنه که مخالفت با ایشون در حد شرک به خداست بر اساس آدم ساده. خب این اینا باعث میشه. یا مثلا شما تو دوره تنباکو دقت بکنید، خب ناصرالدین شاه قرارداد تنباکو رو وضع کرده، مردم هم نزدیک چند ماه اعتراض و شورش اینا کردن، جواب نده، متوسل به میرزا شیرازی شدن، میرزا هم دوتا نامه به ناصرالدین شاه مینویسه، خیلی هم اونجا تجلیل نمیکنه از ناصرالدین شاه، ولی یه سیاستی میرزا به خرج میده، تو نامش یه جوری مینویسه که کأنه این قرارداد و زیر دستای تو بستن، و تعبیرش اینه، میگه از شما که شاه سلطان کشور اسلامی هستی که همچین کاری بعیده، ولی بگو این چیزی که مثلا زیر دستات بستن خلاصه چیز خوبی نیست، منافی قرآن و سنت و فلان و فلان است. یعنی تعبیری میکنه که برای شما که این کار نمیکنی، شما که خب ما میشناسیم آدم خوبی هستی، یعنی این کار. وقت از اون ور او هم هیچ تقابلی با میرزا نمیکنه و نهایتاً خطاب به میرزا میرزه که نه آقا، با همه احترامی که به میرزا میکنه و القابی که به میرزا میده، میگه نه آقا شما در سامرایید، اشتباه به عرض شما رسوندن، این قرارداد فوایدی دارد فلان است. نمیگه مثلا به تو چه، تو مثلا تو سامرا نشستی که نشستی، من اینجا تو کشور دارم اداره میکنم، تو اصلا احترام محفوظه. و نهایتاً هیچگاه جرأت نمیکنه ناصرالدین شاه مقابله کنه با این حکم میرزا، مجبورش آخرش هم مجبورش لغو کنه قراردادشو. این نوع برخوردها به نظر میرسه که حالا یه امتیازی دادنه که بالاخره یه دستی به سر روش میکشن، ازش تمجیدی میکنن، در قبالش امتیازات بزرگی گرفتن علما از شاهان. اینا به نظر من میرسه که قابل، نه اینکه واقعا بخوایم توجیه الکی بکنیم، وجه داره واقعا. حالا میگم بعد مجموع رو دید در هر صورت.
هم تاریخش چون خیلی مهمه، بیشتر میتونن خودشون تاریخ نویسی کنن، همین که در مقابل اسلام برد.
بله بله،
ما چون قبل از اسلام داشتیم چیزایی که بعد اسلام اومده بر ما تحقیم.
بله درسته، اونا که این
داخل مثلا شاه صفوی رو بولدش کنیم، اینا میاد مثلا اون توضیحاتشون خراب میشه، هدفشون از این کار.
بله نه، من میگم ما در مقابلش اینو بولد کنیم، نمیگه اونا که نمیان این کار بکنن که،
نمیگیره برای اینکه ما در هدفمون نیستیم که
نه آخه بین... نه اونی که داره این کارو میکنه به این هدف این کارو میکنه، ولی اون پاس داره و انقلابیه و مسلمونه متدینی که حالا گرایش اصلاح طلبی پیدا کرده بعد میاد اونم میاد از کوروش تعریف میکنه، اون که دیگه هدفو نداره که، اون که اسلام زدایی نمیخواد بکنه. یا عامه مردمی که الان از کوروش به عنوان یه شخصیت ملی یاد میکنن که دنبال این داستان نیستن، اون کسی که این بحثا رو پیش کشید، حالا از 200 سال پیش این بحثا شروع شده، باستان گرایی و شخصیتای باستانی رو، بله اونا به هدف تقابل با اسلام بولد کردن، ولی عموم مردم که مقابل با اسلام نمیخوان بگن که، یه طیفی ممکنه حرفا رو بزنن ولی عموما نه، میگن آقا خب چرا اینو به عنوان شخصیتی که عدالت محور بوده، حقوق بشر رو چیز کرده، نمیدونم وقت تازه ذوالقرنین هم بهش اضافه میکنن، یعنی یه شخصیت دینی هم هست، برای چی شما الکی میکوبید هرچی؟ اینجوری عموما اینجوری بهش نگاه میکنن دیگه، تو فضای عموم این میتونه جایگزین اون بشه. بله اونا هیچ وقت این کار نمیکنن و به اون معنا هم چیز نمیشه. در هر صورت حالا اینا چیزایی است که نشون میده اینطوری نبوده که علما بخوان کوتاه بیان به اصطلاح و درباری بشن به این معنا که از مسائل شرعی عقب بکشن. اما نتایج حضور علما در حکومت در دوره صفویه، این حضور برکات زیادی داشت. مهمترین برکت حضور علما در کنار سلاطین، بحث شکل‌گیری هویت شیعی در میان ایرانیان و نهادینه شدن فرهنگ سیاسی شیعه در جامعه ماست. اون جلسه اولم عرض کردم اجمالا اینو که تقریبا همه تاریخ نگارا معتقدند که بعد از صفویه و از صفویه به بعد هویت فرهنگی جامعه ایران یه هویت کاملا شیعی شد و ارزش های شیعی پررنگی توی فرهنگ عمومی جامعه ایرانی تثبیت شد که اینطوری نبود و شعائر شیعی به شدت ترویج شد و این جا افتاد دیگه. این که مثلا فرض بکنید که اعتقاد به اهل بیت، اعتقاد مثلا به اون اعتقاد غلیظ به حضرت ابوالفضل عباس و امام حسین که مثلا تو چیزای فرهنگ مردم بیاد که اینجوری بهش قسم بخورند و این ابراز ارادت ها، خود بحث زیارت، یعنی سنت زیارت، زیارت رفتن به این شدت که الان مثلا تو فضای ایرانی ها هست، خیلی از اینها اون دوره واقعا ترویج شده و اصلا تشیع میگم عرض کردم، حتی بعضی تاریخ نگاران غربی معتقدن که اصلا دیگه هویت ملی ایرانی ها دیگه اصلا با تشیع با هم درامیخته است، اصلا قابل تفکیک نیست. بی خود اینا میگن که مثلا ملی گرایی یه بحثی بوده بعد اسلام یه چیز بعدی اومده اضافه شده. نه بابا اصلا از بین رفت، واقعیتش هم اینها. یعنی شما الان تو بحث‌های سیاست خارجی آدمایی که دو تا تابعیت دارن، تو بحث علوم سیاسی آدمایی که دو تا تابعیت دارن، بعضی وقتا نیاز تابعیت اصلیشون شناخته بشه برای بعضی مسائل حقوقی. بعد یه تستایی هست که مثلا بفهمن این کلام مثلا تابعیت آمریکایی داره و ایرانی داره، بدونن تابعیت اصلیش کدومه. این تستا یه فرمایی بهش میدن تو خود همون سفارتخونه‌ها، مثلا نکات ریز تاریخی جغرافیایی فرهنگی از اون کشور میپرسن که اگه کسی تبعه اونجا نباشه اینا رو اصلا بلد نیست، وقت معلوم میشه که این چقدر مثلا ایران و فرهنگ ایران نمیشناسه، چقدر آمریکا بنگاله، و معلوم میشه که اصالتش مال کجاست. این وجود داره. حالا شما الان واقعا حتی از تحصیل کرده ها و بعدش هم برید سراغ عموم مردم، شما الان یه تحصیل کرده یه ایرانی، حتی یه طلبه یا غیر طلبه، یه آدم دانشگاهی، یه آدم عادی، بگی آقا اینجا وایسا راجب اهل بیت و تشیع بر ما صحبت کن، هرچی بلدی بگو، راجب مثلا داستانهای از زندگی اهل بیت، این که مثلا اماما چند تا بودن، تاریخشون چی بوده، به تناسب حتی شما عوامترین و بی سوادترین آدم هم بیاری اینجا، حداقل یک ساعت میتونه برای شما از وقایع کربلا فقط بگه، از مثلا امام حسن بگه، نمیدونم کریم بودن امام حسن بگه، از داستانهای حضرت زهرا بگه، نمیدونم از عدالت امیرالمؤمنین بگه، بلدن مردم دیگه اینا رو. همینو بهش بگید آقا شما در مورد ایران باستان بگو، خود شما علی بخواد راجع به ایران و باستان صحبت کنید چند دقیقه میتونید صحبت کنید به عنوان ایرانی واقعا؟ اصلا بگید آقا قبل از اسلام کدوم سلسله تو ایران حاکم بود؟ چند نفر میدونن الان؟ ساسانیان. بعد مثلا هخامنشی ها کی بود؟
اول
یعنی کی؟ منم حقیقتش خیلی بلد نیستم. حالا مثلا پادشاه هخامنشی کیا بودن؟ پادشاه ساسانی کیا بودن؟ بعد مثلا خود کوروش. ببینید اینا واقعا حالا ممکنه تازه اخیراً به دلیل این درگیری ها باز ما یه ذره اطلاعاتمون بیشتر شده باشه. هی داریم میریم دارن پررای میکنن ما میخوام بریم جوابشو پیدا کنیم بعضی وقتا. ولی این خودش نشون میده که تو فرهنگ عمومی ما ایرانی ها همین اسما، شما دیدید الان من 10 اسم اول آوردم یه دونش کوروش نیست. و امثالهم یعنی اسمای باستانی. و تو بخشای مختلف زندگی مردم از کل ایران باستان یه عید نوروز مون دو یه چهارشنبه سوری با یه 13 به در ها این کلشه دیگه. شبیه الدام هست چهار تا. واقعا اما شما فرهنگ اهل بیت رو نگاه بکنید تو زندگی مردم ها، تو قسم خوردنشون، تو سفرهاشون، تو نذر کردنشون، تو حل مشکلاتشون، تو حالا نماز خوندن ایناشون به جا بی کنار، حتی گاهی میبینیم مثلا تو غذا خوردنشون تو اینا هست دیگه. یعنی واقعا آمیخته شده فرهنگ و زندگی مردم با فرهنگ اهل بیت. اصلا اون بین رفت چیزایی ازش مونده و البته اوناش هم که مونده خب نمیشه خیلی باش کلکلم کرد. ولی بعضی هم خواسته همه اینا رو باش کلکل کنن نشده و لازم هم نیست اصلا اولا. ولی در هر صورت این نشون میده که فرهنگ غالب اینه و واقعا هم از صفحه بیمه این شد و این خودش یکی از برکات اون دوره است که البته عرض میکنم عامل اصلش علما هستن و الا اونا اگه خودشون بودن یه فرهنگ صوفیگری رو شاید جا مینداختن، ولی حضور علما و دقت علما باعث شد که اتفاق بیفته. نکته دوم بحث شکل‌گیری ارتباط وثیق بین مردم و علماست. خود بحث فرهنگ سیاسی شیعه و حضور علما در عرصه‌های سیاسی و حکومتی و پیوند دائمی مردم با علما تو بخش‌های مختلف زندگیشون، که مثلا میخواد بره دادگاه بعد بره پیش فقها و علما، تو بحث اوقاف بعد بره پیش اونا، تو به اصطلاح خود وجود نماز جمعه و ارتباط اجتماعی این مدلی، یعنی ارتباطات سیاسی اجتماعی مردم با علما رو دور صفویه خیلی پررنگ کرد. ضمن اینکه اصلا خود تشیع و خود بحث این که فقیه نائب امام زمان است که مردم همچی اعتقادی داشته باشند تصریح شده تو متونا هست، اون چیزای خارجه اینا رو ذکر کردن. این باور که فقیه نائب امام زمانه من با این نگاه باید بهش نگاه بکنم و اینجوری بهش اعتماد داشته باشم، اینا عمدش به اصطلاح تو این دوره شکل گرفته. ولذا بعد از صفویه این به اصطلاح تحقیق شده است. بعد از صفویه یعنی از حدود 250 سال پیش تا امروز بعد از اتمام صفویه هیچ واقعه سیاسی در ایران رخ نداده است از نهضت و شورش و تحولات سیاسی که رهبری اصلیش با یک مجتهد مطلق شیعی بوده است و پررنگترین عناصر سیاسی این حرکت و نهضت عنصر ولایت بوده است. یعنی هم ولایت به معنای محبت اهل بیت، هم ولایت به معنای ولایت فقیه به عنوان سرپرست و ولی از جانب امام معصوم. یعنی تمام نهضت های ما و حرکت های ما که حالا من نمونه‌اش عرض خواهم کرد با حکم علما و فتوای علما پیش رفته. تمام این نهضت ها توش با مراسم مذهبی پیش رفته. این چیزایی که تو ایام انقلاب بود و بعد از انقلاب شاید بیشتر پررنگ شد و بعضی هم ممکنه اینا رو غلط بپندارن بگن اینا سوء استفاده است، این که مثلا شما شعائر مذهبی رو با بحث‌های سیاسی با هم پیوند بزنید، که مثلا میگن آقا فتنه مثلا فلانی و فلانی مثل طلحه و زبیرند، این تطبیقای مدلی اینا از دوره قاجار وجود داشته. مثلا تو داستان مشروطه شاید تو این فیلم هم دیده باشید، مثلا میان آب و آذوقه رو برای تبریز و محاصره میکنن، آب و آذوقه رو میبندن، و بعد علما صحبت میکنن میگن این اینایی که این کارو کردن مثل همونایی که آب به روغ سید الشهدا و بچه‌هاش بستن. نمیدونم استبداد، سید محمد طباطبایی دوره مشروطه میاد میگه که استبداد ببین از که شروع شد، از بعد از رحلت پیامبر، اونا که ریختن در خونه حضرت زهرا اونا مصداق اتم استبداد و ظلم بودن. بعد اسم میبره، مثال میزنه، این روش روش مستبدانه است. پس معلومه استبداد چیز غلطیه، اهل بیت باش مخالفن، فلان بیساره، پس ما باید با استبداد مبارزه کنیم. باید بگیم مثلا ما باید با استبداد مظفرالدین شاهی مبارزه کنیم. برمیگردونه به این و از اینا فراوانه ها، یعنی تطبیق های تاریخی، اصلا استفاده، یعنی بحث سیاسی در منبر. شما در نهضت تنباکو، در نهضت مشروطه، یکی از مهمترین ابزارها برای پیشبرد نهضت منبرهای علما و وعازه. اصلا معروفه دیگه، حالا سید جمال واعظ هست، اون ملک متکلمین هست، حالا این آدمای خیلی علیه السلامی نیستن، بهشون نقدم وارده، ولی خب منبر اینا بالا منبر برای مردم تبیین میکردن که باید برید. تصریح داره در متون تاریخی که مثلا در ایام مثلا تنباکو یا در ایام مشروطه، خلاصه چی میگن، مشتری منبری ها زیاد شده بود، میگه کار ارباب منبر و محراب گرم شده بود و خودشون هم خلاصه سر شوق اومده بودن که چه قبا منبری ها زیاد شدن. و اصلا بالا منبر اصلا کلن بحث سیاسیه، یعنی میرفته بالا منبر، حتی حالا اونا که مثل سید جمال یه مقدار نگاه های غرب گرانه داشتن، تبیین میکرده آقا مثلا در فرانسه الان قوانین این مدلی است و مردم در مجلس دارن و فلان دارن، ما هم داشته باشیم. بعد تطبیق میداده اینا مثلا با آیات شورا میسازد و فلان و بیسازد. منبر کاملا سیاسی، نه یکی نه دوتا، دائما در مسجد فلان، در مسجد فلان، در مسجد فلان، تو فلان امامزاده، تو تحصن سفارت انگلیس که مردم جمع شده بودن چیکار میکردن؟ منبر و روزخونیه، یعنی تجمعات یا حتی تو میتینگایی که مثلا تو خود تهران تو اختلافات بین مشروط خواهان و مشروط خواه، یا آقا میافته بالا منبر. اصلا یکی از دعواها میدان توپخونه است بین این دوتا طیف، طرفداران دو طیف تو ایام فاطمی است، اصلا تکیه زدن برای ایام فاطمی روزه گرفتن، بعد روزه ایام فاطمی برقراره، ولی محتوای سخنرانی همش چیه؟ سیاسیه. اینا فراوان وجود داره و حالا بعضی تعابیر خاصی هم توش هست که این مقدار طنز شکله، ولی در هر صورت این ارتباط وثیق بین مردم و علما در فضاهای خصوصا سیاسی اجتماعی شکل گرفت از صفویه، ولی بعد از صفویه همه نهضت ها با محوریت روحانیت و مراجع و مجتهدین و با حکم و فتواهای شرعی و با تعابیر در حقیقت مذهبی و استفاده از شعائر مذهبی است. و این نمیشد مگه اینکه اون کار فرهنگی هویتی شیعی در دوره صفوی اتفاق می افتاد. اینم نکته بعدی که حالا مصادیقش رو بیشتر عرض خواهم کرد. نکته سوم که خیلی مهمه، تثبیت برخی از کارکردهای حکومتی برای علما در دوره صفویه. بخشی از امور حکومت به فقها واگذار شد، مثل قضاوت که در حقیقت همین رفع اختلافات بین مردم. دو، صدور اسناد حقوقی. شما از صفوی به این طرف تا زمان رضاخان تمام اسناد حقوقی، چه سند ازدواج، چه سند طلاق، چه سند ملکی، هر سند حقوقی که وجود داره، تمام اسناد حقوقی اعتبارش به مهر علماست. حتی سند ازدواج شاه ها و شاهزادگان توی موزه هست، برید ببینید. ما اصلا مرکزی به نام ثبت اسناد و املاک نداریم. بعد از رضاخان اینا درست شد و دیگه مهر ثبت، الان شما میخواید باید مرکز ثبت اسناد به شما سند بده. اما تا قبل از رضاخان، یعنی تا 100 سال پیش، تمام اسناد اینا تو کتابخونه هم هست. مثلا همین کتابخونه معاشی برید، مثلا نسخه های خطی که وجود داره، سند ملکی حسین قلی خان در فلان، سند ملکی فلانی در فلان. تمام اسناد، یعنی کارهای حقوقی با منبعیت علماست. بحث امامت جمعه که بود، به اصطلاح حکومتی هم بود، خب به علما واگذار شده بود. اوقاف در اختیار علماست که باز در دوره پهلوی اینا رو از علما گرفتن و حکومتیش کردن و دیگه اداری شد. خدمت شما عرض بکنم که اجرای حدود شرعی با علماست، یعنی کسی جرم شرعی مرتکب میشد، بعد میآوردن پیش علما، اونا چیز میکردن، بررسی میکردن و اجرای حد میکردن یا حکم دادن، حدی تعزیری هرچی. اینا کارهایی که در دوره صفوی کار حکومت هم مثلا میشه دیگه، ثبت سند و رفع اختلافات بین مردم و چیزای حقوقی و چیزای مقابله با فحشا و مجازات مجرمین، اینا کار حکومتیه دیگه. اینا تو دوره صفوی با علما بود، منتها به گونه ای که ببینم این فایلش هست نشون بدم تفاوتش رو. بعد از این هستش اینجا. ببینید در دوره صفویه کل حکومت در اختیار شاه بود. شما اون مستطیل سبز رو نگاه بکنید، این اختیارات کل حکومت که دست شاهه. بعد شاه می اومد بخشی از اختیارات خودش رو داده بود به کی؟ به فقها، این اون زرده. کل اختیارات دست شاهه، شاه اومده با اختیار خودش امور قضایی، حالا به نگاه امروزی قوه قضاییش و امور مذهبی مثل اوقاف و اینا رو داده دست علما، ولی باز شاه تعیین میکنه شیخ الاسلام کی باشه. یعنی فقها ذیل شاه تعریف شدند. اما در دوره قاجار علما از ذیل حکومت با اختیاراتشون خارج شدن، یعنی همون اختیارات دست علماست دوره قاجار، اما نه دیگه ذیل شاه. یعنی در دوره صفویه شاه شیخ الاسلام تعیین میکرد، مسئول اوقاف تعیین میکرد و اون میامد زیر مجموعه سلطنت علمایی رو به طور رسمی تعیین میکردن. اما در دوره قاجار دیگه این حرفا نیست، علما دیگه سفرشون از حکومت جدا کردن کامل، شما هیچ عالم بزرگی رو تو دربار نمیبینید دیگه، ولی مناسبش هم به خودش آورده. یعنی عالم جز دربار نیست، اما قضاوت باز دست کیه؟ فقه هاست. کدوم فقیه؟ در دوره صفوی فقیهی که منصوب حکومته، اما در دوره قاجار نه، فقیهی که جامعه قبولش داره به موافقی مثل مجلس تبلید. قضاوت، اجرای حدود، صدور اسناد حقوقی حتی، یعنی هر عالمی تو شهر خودش به میزانی که مردم او رو به عنوان یک مجتهد به اصطلاح دارای صلاحیت میدونن، محل امور قضایی است، حتی محل اجرای حدوده و حتی محل خدمت شما عرض کنم صدور اسناد و قضاوت و اوقاف و ایناست. بعد مردم هم به اینا مراجعه میکنن و کارم این را میفته، حتی خود شاهان هم به اینا مراجعه میکنن، یعنی مثلا میخوان عقدی داشته باشن شاهان بعد اینا برشون مهر کنن. و جالبه اینا هیچ نسبتی با حکومت ندارن و از اون ور حتی به طور غیر رسمی ها، یعنی یه نهاد غیر رسمیه، اگه بخوام مثال بزنم مثل نهاد مرجعیت الان میمونه. یعنی شما تو قانون اساسی تو ساختار حکومتی مراجع کجا؟ هیچ جا تو ساختار هیچ جا نیستن، اما جایگاه اجتماعی مراجع انقدر بلنده که رئیس جمهور و وزرا وظیفه خودشون میدونن هر چه بخواد بیا خدمت آقایان چیکار کنن؟ گزارش بدن. تا که اگه نیانم از تکلیف قانونی ندارن، اونا اگه مجلس احضارشون کرد باید برن پاسخگو باشن، مراجع قرار نیست اینو پاسخگو باشن. ولی انقدر جایگاه مرجعیت مهمه که برای اینکه خودشون رو تثبیت کنن، تو چهره مردم خوب جلوه بکنن و اموراتشون رو سریعتر و راحتتر بگذرونن، میان از خود رئیس جمهور بگیر تا وزرا تا سایر مسئولین حکومتی دید دیگه، فرمانده سپاه میاد، فلانی میاد، خب مثلا آقای نور حمیدان اینجا نشسته چیکار است؟ فرمانده سپاه ما تو حکمت ازشون گرفتی، ولی میاد و هر چند وقت یک بارم میاد. این نهاد اجتماعیه دیگه، حکومتی نیست که تو ساختار سیاسی باشه. همین اتفاق برای علما افتاده و عملا دیگه امور قضایی و اوقاف و اجرای حدود و حقوقی اصلا که انه دیگه اینا کار شاهان و سلطنتین و دربار نیست، این کار علماست دیگه، اصلا به شاه ربطی نداره، دخالتی هم نمی کردن. حتی عرض میکنم در تاریخ داریم مثلا فلان عالم شخصی و مردم آوردن گفتن آقا این مثلا فرض کنید که روزخاری علنی کرده، خب باید شلاق بخوره. آقا میگه ببرید شهربانی، به مأمون شهربانی بگید آقا فرمودن مثلا اینقدر ضربه شلاقش بزنید. آقا شما چی کاره ای؟ آقاست دیگه، مادرشو گوش کنید. در دوره قاجار دو تا منطقه، منطقه امنه که حکومت حق نداره ورود بکنه اونجا حتی اگر یک مجرم قطعی اونجا وجود داشته باشه. یکی حرم‌های ائمه علیهم السلام، یکی منازل علما. بست میشستن. این بستای حرم‌زار دیدید نوشته بست شیخ دوسی، بست تبرسی فلان. این قدیما الانه که شاید سن شما داشته باشه، قدیما بهش گفتن بست بالا و بست پایین. بالا خیابون و پایین خیابون مشهد بود. چرا بست؟ بست یعنی چی اصلا؟ اینجا ورودی حرم بود که از این در به این ور هر مجرمی که تحت تعقیب حکومت بود میامد اینجا بست میشست، دیگه حکومت حق تعرض بهش نداشت تا این بیاد بیرون. یکی اونجا، یکی منازل علما. و علما هم رسیدگی میکردن، مثلا یه نفر میومد بست میشست تو خونه علما، میگفتن آقا فلانی اومده بست نشسته، بررسی میکردن که حالا مثلا آیا حکومت داره بهش ظلم میکنه واقعا یا نه واقعا مجرمه. خب این مجرمی که میومد به مجازات کنه، آیا واقعا این حکومت ظلم میکنه، رسیدگی میکردن. این جایگاه رو علما پیدا کردن و عملا بخشی از اختیارات حکومت رو در اختیار گرفتند، بدون اینکه به حکومت ربطی داشته باشن، بدون اینکه حکومت اینها رو نصب کرده باشه. اون جایگاه اجتماعی که حالا بعد میگم جایگاه اجتماعی چقدر بالا میره که شاهان التماس علما در مواردی میکنن. این بحثه. اون وقت حالا همینجا بگم دیگه، در دوره مشروطه یه کار بالاتری اتفاق افتاد. در دوره مشروطه آنچه که در قانون اساسی ما تصویب شد این بود که چی؟ که شاه از این به بعد باید تمام، یعنی دستورالعمل نوشتن، شاه هر کاری میخواد بکنه باید تابع چی باشه؟ قانون اساسی باشه. قانون اساسی که 6 تا فقیه طبق اصل دوم متممش باید برش نظارت کنن و فقها اول باید تایید کنن تا قانون بشه، بعد شاه باید طبق این قانون. یعنی قانون اساسی مشروطه عملا شاه رو آورده ذیل علما، یعنی غیر از اون اختیارات قضایی و چیزایی که داشتند هر کاری شاه میخواد بکنه باید از فیلتر نظارت فقها که بر قوانین مجلس نظارت میکنن بگذره. یعنی برعکس شد داستان، قیفین وری شد. هرچند همین باعث شد که دیگه اون فتنه مشروطه اتفاق بیفته و نذارن اصلا این اجرا بشه، ولی تو قانون اساسی ثبت شد، ولی خب عملا به اجرا نذاشتن برسه. این حالا یه سیلی است از این داستان. چه؟ مدل انقلاب اسلامی دیگه اون شوهر انداختنش بیرون، همش زرد شده. آره حالا بعضی هم میگن اسمش هست و به جا تاج عمومه میزنن سرش.
اول که
آره موردی بود دیگه، گفتم فقط شاه طهماسب این کارو کرد واقعا و پسرش هم تظاهر به این کرد، ولی بقیه شاهان این کارو نکردن. نه ناظر به اینه که اختیارات حکومت تقسیم شده بود. این حالا اینو بعد عرض میکنم، از اول ولایت فقیهه، منتها ولایت فقیه محدود در حد قضاوت و اجرای حدود و اوقاف، اونم ذیل شاه. بعد ولایت فقیه باز در همون حدود ولی مستقل از شاه. بعد ولایت فقیه یه مقدار بیشتر منتها با حضور شاه. بعد ولایت فقیه بدون شاه. بله به این معنا یه نوع سیر ازش در میاد. کلش مال مظفرالدین شاه، بعدش هم محمد علی شاه مشروطه دیگه. نذاشتن نه اینکه شاه نذاشت، انگلیسی ها نذاشتن. حالا اون دیگه داستان مشروطه است، انشالله دوستان بهش میپردازن. خب عرضم حضور شما که این در حقیقت همون بحث تثبیت برخی از اختیارات حکومتی است. یه نکته هم راجع به همین بحث تثبیت هویت شیعه عرض بکنم که حالا یه بحثی رو این آقای دکتر نجفی تو هم کتاب تاریخ معاصر و بعد تو بحث هویت داره، بحث جالبیه. ایشون میگه ما عناصر فرهنگی و هویتی ایرانی‌ها رو وقتی نگاه میکنیم سه نوعه. یه سری عناصر فرهنگی هویتی ما عناصر خاص شیعیه، مثلا نهج البلاغه، صحیفه، عزاداری محرم و سفر، بحث مهدویت، نجایی که مال ماست، اصلا اهل سنت ندارن اینا. یه سری هویت های غیر شیعی است، یعنی ترکیبی از بحث های شیعه و سنی، یعنی اسلامی است، مشترکه. مثلا ادبیات ما، ادبیات ما رو نگاه بکنید، شما حافظ، مولوی، سعدی پر از حدیث و روایت و آیه است، یعنی شعرها برگرفته از ایناست. مولوی و نمیدونم گلستان و بوستان که خیلی فراوانه. حتی تو شاهنامه هم هست، یه استاد دانشگاهی تو کرمانشاه موقع کار کرده و گفت من 2000 بیت 2000 مورد پیدا کردم در شاهنامه که متخذ از احادیث و روایاته، یعنی محتوا کاملا پیداست. و یه بخشی هم همین آداب و رسوم فرهنگی باقی مونده از ایران باستانه، مثل همین چهارشنبه سوری و نمیدونم نوروز و سیزده بدر و اینا. ولی اینو عرض بکنم، ولی از لحاظ غلبه و پررنگی، خب تو فرهنگ ایرانی واقعا پررنگ ترینش همون اولیاست، بعد عناصر بعدیه، بعد عناصر باستانی. این رتبه به این معنا واقعا تو فرهنگ ایرانی میشه دید که عناصر شیعی و غیر شیعی، منظور اینه که ضد شیعی نیست، و عناصری که از ایران باستان مونده، نه ربطی به شیعه داره نه ربطی به اسلام داره. وقت این تو صفویه این مدلی شد، یعنی اینا غلبه پیدا کرد. و جالبه بعد از صفوی هم کسانی خواستن اینا رو جا به جا بکنند، یعنی اهمیت رو کم و زیاد بکنن. مثلا نادرشاه بعد از صفویه، نادرشاه افشار بعد از صفویه، یه مقدار نادرشاه رویکردهای حالا خلاصه به دبیر امروزی تقریبی داره، یعنی میخواد این مقدار به عثمانی و اهل سنت نزدیک بشه، که حالا به همین دلیل بعضی گفتن اصلا سنی نادرشاه. نادرشاه دو سه تا کار انجام داد، حالا تحلیلاش مختلفه، بعضی میگن چون سنی بود، بعضی میگن چون عثمانی شرق کشورش بود و از اون غرب کشورش بود، از اون نادرشاه داشت سمت هند فتوحات میکرد، میخواست از عثمانی خیالش راحت بشه و اظهار مودت بکنه که با اونا چیز نشه. در صورت یه سری عناصر شیروش نادرشاه کمرنگ کرد، مثلا سکه که به نام 12 امام میخورد به نام 4 خلیفه زد، یعنی سه خلیفه اول امیرالمومنین علیه السلام که خلاصه دل همه رو به دست آورده باشه. یا بحث وحدت 5 مذهب رو مطرح کرد، به عثمانی نماینده فرستاد، گفت آقا چطور شما سنی ها 4 تا مذهب فقهی دارید، ما را به عنوان یه مذهب فقهی کنار اون 4 تا بپذیرید، تمام میشه مسلمان دیگه، فقه حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری. اینم بود که حتی اون موقع ظاهرا تو اشتباه نکنم مال همین دوره باشه که تو مسجدالحرام هر رکن مسجد رو یکی از این مذاهب نماز می‌خوندن، تقاضا می‌کنه که یه رکنم به مذهب جعفری بدید اونجا. این به اصطلاح نگاه، حالا یادم نیست، به نظرم عثمانی استقبال نمی‌کنه، از اون یه عالمی رو می‌فرستهشون، یه روحانی رو می‌فرسته، ولی استقبال یادم نمی‌کنه. تو دوره پهلوی یعنی نادر میخواست اون عناصر شیعه داره کم رنگ کنه و عناصر دوم اسلامی رو بیشتر پر رنگ کنه، پهلوی ها برعکس دنبال بودن که عنصر سومی رو خیلی پر رنگش کنن، ولی در تقابل با اسلام و تشیع ایران باستان و شخصیت ایران باستان. خود محمد رضا پهلوی اینو تصریح داره، میگه من جشنای 2500 ساله رو برای این راه انداختم که تو ذهنیت مردم ایران کوروش رو به جای پیامبر بنشونم، یعنی اون جایگاهی که به من ذهن مردم داره کوروش بهش بنشون. ولی رضا از تاریخ شروع کردن، زمان رضا شاه تاریخ قمریه، ببینید تا زمان رضا شاه الان ما تاریخام که میگیم همش قمریه، یعنی تاریخ هم قمری ثبت شده، اصلا تاریخ رسمی ما قمری بود، شما تمام نامه‌نگاری های حکومتی اینا رو ببینید همه تاریخ ها قمریه، جمادی الاولی 1324 نمیدونم سفر فلان. رضا شاه اومد تاریخ قمریه کرد شمسی، خب این اثر داره تو وضعیت فرهنگی دیگه. ببین مثلا میگم خیلی چیزای ساده‌اش اینه که مثلا مردم خیلی اوقات ایام مذهبی رو نمیدونه، حالا الان جمهوری اسلامی شده که ترویج میکنه، ولی مثلا همین الانشم گاهی اشتباه پیش میاد و بی دقتی. قدیما که اصلا مثلا واسه منم ایام فاطمی گاهی اصلا متوجه نمیشدن، عروسی هم میگرفتن، یعنی چون تقویم مذهبی نیست تقویم رسمیشون، اینا اثرگذاره. و البته خود اون رسمی بودنش هم خب دائما هی ذهن مذهبی ترویج میشه دیگه. و بعدش هم که خب محمد رضا هم که اومد اصلا شمسی هم تبدیل کرد به چی، شاهنشاهی 2500 ساله کوروش، یا جشنای 2500 ساله که برگزار کردن، یا خود فرهنگستان زبان و ادب فارسی که اصلا عمد داشت لغات عربی رو بیشتر حذف بکنه، که دیگه به شبیه حالا الان که گاهی یک مسخره میکنن که مثلا های حداد عادل رو، اون وقت دیگه خیلی زیاد شده بود، یه علتش هم باز بخشش هم همین غیر ملموس بودن بود، اونجا دیگه خیلی مسخره شده تو دوره پهلوی، که یکیش اینه که میگفتن که یه منصبی بود رئیس دایره حمل و نقل مستقیم، مسئول همین مثلا ترمینال فرض کنید، مدیر وزارت حمل و نقل، این رئیس دایره حمل و نقل مستقیم گفت خب این میخوام فارسیش کنیم چیکارش کنیم، همش عربیه. رئیس خب یعنی کسی که در رأس، گفتن خب فارسیش چی میشه؟ میگن میشه بالا نشین. دایره منظور همون اداره است. دایره هم فارسیش میشه گردلی یا گردکی مثلا. حمل و نقل هم میشه بردن و آوردن. حمل نقل بردن و آوردن. مستقیم هم که میشه سیخکی. بعد شد مثلا آقای حسن رضایی بالانشین گردکی بردوورد سیخکی، این شد اسم منصب ایشون. حالا اونجا به شدت عربی زدائی میکردن و عنایت هم بود به این داستان و اولا هم نمیشد، چون اصلا عربی رو شما نمیتونی از فارسی جدا کنی. الان دیگه این زبان فارسی رو واقعا نمیشه جدا کرد، ولی خب این کار در راستای اسلام ستیزی و اینکه فضای فرهنگی و هویتی رو اون عناصر شیعه و اسلامیشو کمرنگ کنن و برگردونن به باستان و استقبال نشد. یعنی مردم نپسندیدن و نپذیرفتن اینا رو و اونا واقعا براشون در درجه یک اهمیت قرار داره، بحث امام حسین و حضرت عباس و اهل بیت و اینا واقعا درجه یک مردمه، تا بعد عناصر غیر شیعی، تا بعد عناصر باستانی. و اصلا پهلوی ها به خاطر همین اصلا ساقط شدن دیگه. یکی از دلایل سقوط پهلوی و اعتراض مردم همین سیاست های اسلام ستیزانه است. یا حتی نادرم چون سربازای شیعش کشتن، بعضی میگن یکی از دلایلش همین کاراش بود. البته محل بحث.
استاد این حرف امام اولی در مشاهده کردن توی صحیفه یکم متناسب با این موضوع شوارم. من اینو بگم، امام فرمودن شاهنشاهی ایران از اولی که زایده شده است تا حالا روی تاریخ سیاه کرد. جنایت شاه‌های ایران روی تاریخ سیاه کرده است. برج از سر درست می‌کردن، سر مردم را می‌بریدن، قتل‌عام می‌دادن، بعد برج درست می‌کردن با آن برای این شاهان. ما باید برای این شاهان ما باید ملت اسلام جشن بگیرن. بعد ادامش برای این شاهنشاهی
که
مردم چه خوشی از سلاطین دارن. برای آقا محمد خان قجر ما جشن بگیریم. در زمان خود ما، زمان خود من بوده این روسیایی که به بار آوردن.
بعد حالا راجب صفوی هم چیزی گفته یا نه؟
نه
گفته. امام بیشتر هم قاجارا رو میگه. اینجا که امام میگه مال قاجاراست. این که سر میبریدن و چشم مال آقا محمد خان قاجاره دیگه، که میدونم تو کرمان.
چون خود عدد امام وسط اتو اشاره میگه برای استقلال آمده شما جشن بگیرید.
بله حالا این ناظر جشنهای 2500 ساله و ترویج سلطنت و شاهنشاهی دیگه، یعنی امام داره با اون مقابله میکنه. ولی در هر صورت حالا میگم من حقیقتش حالا بعضی وقتا هم اینا باعث دردسر ما یه جاهایی شده، ولی دیگه حالا ما چهرمون شناخته شده است، آثارمون شناخته شده است، اعتقاداتمون شناخته شده است، انقلابی بودن و ولایت مدنیمون فینو میگم که شک داشته باشه. ولی ببین تو بحث‌های علمی که ما نمی‌تونیم از امام استناد بکنیم که اینا چیز نیست.
چون اصلا مشهده میشه شما تو اینجا دیگه
نه قابل پاسخ دیگه.
تاریخ
نمی‌دونید. کی تاریخ نمی‌دونه؟ امام یا ما؟
داشتم شما
یه
اشاره کردین که اون تاریخ نمیدونه.
اونجا چه اشکال داره؟ مگه ولی فقیه باید همه تاریخ ایرانو بدونه؟ اگه تاریخ اسلامو نمیدونست باز اونش هم لازمه، ولی اون اگه نمیدونست آره، ولی اینکه تاریخ ایرانو کلا بلد باشه که دلیل نمیشه که. چقدر آخه همین قمی دونه که ایران باستان و شاهنشاه ها اجمالا ظالم بودن. درست هم میگه امام. حتی شاهان می عرض کردم، حتی شاه عباس هم که ما ادمش تعریف میکنیم ظالم بود، این شکی نیست. ولی اینکه بخواد جزئیات هم بلد باشه، حالا امام ندونست به مشکل خورد مثلا. واقعا شما تدبیری از امام دارید که چون تاریخ نمیدونست خراب کرد مثلا؟
چون یک چیزی هست
آره
استاد، الان این جایی که شاه ها اومدن با علما اصلا اساسا قصده، قصده که حرفی نیست،
شکی نیست.
حالا خوبیاش هم بیاد بعضی میگه تو با مال مردم میری میدونی میخوایی به فقرا بدی، اونم برباده.
آره اون که شکی نیست، ما هم گفتیم
که
میشه رابین هودی دیگه، ما هم گفتیم. ولی گفتیم باز رابین هود بهتر از مثلا که این آلمانیه هیتلر. ها رابین هود بهتر یا هیتلر؟ اینو مردم هم میفهمن. ما نمیخوام بگیم این جایگزین کارش درسته که بله، اینا رو باید شما وظیفه ماست دیگه توضیح بدیم. بله
مثلا تا ناصر
ایدنشان
تا جایی که به
منابع ضرر نمیزده. بله 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 اینا هست.
ایدنشان
سید جمال که
میگه
باید تو تهران قیلیان میشه
که
علما رو که... نه ناصر ایدنشان نمیگه اینو. ناصر ایدنشان میگه حکم بدید. نه نمیگه تنباکو بکش.
نه
میگه شما بیایید چیز کنید. حال میزه حالا تنباکو رسیدید. قبل از تنباکو من این تو این اسلاید نیست اینو عرض بکنم، یکی از اتفاقات مهم در دوره قاجاریه و بعد از اینکه گفتم تحولات سیاسی مهم، یکی از مهم جنگ های ایران روسه که اوایل دوره قاجاریه از زمان فتح علی شاه قاجار، یعنی بعد از تثبیت قاجاریه مهمترین اتفاق همینه که روس ها به ایران حمله میکنن. جنگ اولش 1218 هست قمری تا 1228 10 سال طول میکشه، بعد یه صلح به صلاح شکل میگیره که اون قرارداد گلستان شکل میگیره، بعد دوباره 13 سال بعد 1241 تا 1243 دو سال جنگ دومه که منجر به اون معاهده ترکمانچای میشه. تو جنگ های ایران و روس که زمان فتح علی شاه بود، یکی از اتفاقاتی که همین نگاه ولایوناتش هست اینه، نزدیک یک سال اگه اشتباه نکنم فتح علی شاه مقابل روس ها وایساد، مقاومت کرد بالاخره به نوعی، بعد دید فایده نداره، یعنی دارن میان همجور جلو اشغال میکنن میان جلو. فتح علی شاه و عباس میرزا که ولی عهدش بود رفتن سراغ علما و از علما به علما گفتن آقا اینا کفار روسی دارن همجور میان جلو و شما اگر صلاح بدونید فتوای جهاد بدید که مردم بیان، ما با ارتش و چیزمون نمیتونیم جلو اینا وایسی. ولی زو یکی از اتفاقات مهم همین فتاوای جهادی علما در جنگ های ایران و روسه که به تعابیر مختلف کتاب شده، اصلا احکام الجهاد و اسباب الرشادی کشه یا رسائل جهادیه که اینا جمع‌آوری کردن علمای بزرگ مثل مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع، میرزای قمی، مرحوم صابریا، سبلی اصفهانی، پسرش سید محمد مجاهد که اصلا تو جنگم اومد خدمت شما عرض بکنم، که مرحوم نراقی، بزرگان فتوای جهاد دادن، بعد بیانیه دادن یا اعلامیه دادن، تو اونجا گفتن آقا واجب مردم برید جهاد. این بیانیه ها خیلی خوندنیست که به شدت با نگاه دینی و مذهبی به جنگ نگاه میکنن که وظیفه شرعیتونه، یا حتی به صراحت علما میگن که این جنگ مقاتله فی سبیل الله محسوب میشه، هر کی کشته بشه شهیده، حتی این تعابیر رو دارن، ای اونایی که مثلا همواره میخواندید در رابطه با امام حسین که یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما، این جنگ هم ای بهت کشته بشید خودش فوز عظیمه، شهادت، یا ای کسانی که نمیدونم آرزو داشتید، اینا رو علما نوشتن، یعنی طلب معمولی ننوشته، علمای فقهای مراجع نوشتن. ای کسانی که مثلا در ادعیتون مثلا میخوندید که مثلا ای کاش ما مثلا در رکاب رسول الله میجنگیدیم، اینم هم همون ثوابو داره، بیاید برید، و این با این تعبیر خیلی شبیه فضای دفاع مقدس ما، یعنی یه جنگ این مدلی رو، این که من میگم اینا سابقه داره، الان بعضی این نگاه های روشن فکر و اصلاح طلبی به صراحت میگن، یعنی چشم دفاع مقدس جنگ بود دیگه، نه اینا دفاع مقدسه، یعنی دینی مذهبی، خیلی مهمه که کشته آیا واقعا کشته شهید است، احکام برش باره، شما میخواید غسلش نکنید، اینو مهمه دیگه، چیز شرعی داره. و بعضی هم حالا بعضی از این آقایین حوزوی ما که حالا بعضی از روحانیون بعضن قدیمی ها که یه مقداری تو بعضی رو تشکیک میکردن، ما یه برادر خانومی داریم کربلا 5 کربلا 4 شهید شد، برادر خانوم از اساتید مشهور حوزه است، بعد گفت یکی از این آقایون یه بار از من پرسید تو رده تقریبا مراجعم، گفت این پسر شما قبل فتح خرمشهر شهید شد یا بعد فتح خرمشهر؟ یعنی تردید داشت در اونایی که بعد از فتح خرمشهر شهید شدن آیا شهید محسوب میشوند یا نمیشوند. این شبهات هست بالاخره. و اصل اصلا این که این دفاع اصلا کی گفته مقدسه؟ بعضی میگن شما رفتید با شیعیان و مسلمان‌ها جنگیدید. و این بحث هست. ولی خب فتاوای فقها و تعابیر فقها روح مهم و روشنه. و اینجا هم همینطور، یعنی کاملا نگاه مذهبی و اعتقادی به داستان علما و بزرگان میدن که میگم حتی با نگاه احساسات مذهبی و اون شعائر بهش نگاه میکنن. بعد تو این فتاوا گاهی تعابیر اومده، مرحوم قائم مقام فراهانی اینا رو جمع کرد تحت عنوان رسائل جهادیه، بعد یه مقدمه زده، تو مقدمه ایشون میگه اینا فتاوای نواب امام زمان است که بر اساس نیابت خودشون حکم دادن که این جنگ ها مقاتله فی سبیل الله هست. خیلی قشنگ تحلیل کرده. بعد بعضی تعابیرش خیلی جالبه، از جمله تعبیر مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع، مقام علمی کاشف القطاع روشنه برای همه دوستان. شیخ جعفر کاشف القطاع تو اون بیانیه‌اش اینطوری مینویسه، میگه که سیاست جهاد و دفع اهل کفر و عناد از شؤونات انبیا و پس از آن از شؤونات ائمه معصومین علیهم السلام و پس از آن از شؤونات قائم مقام آنها یعنی فقها است. اینو تصریح میکنه. بعد میگه که از آنجا که من از قائلین به نیابت فقها از ائمه علیهم السلام هستم اجازه میدهم، ببینید، اجازه میدهم به آقای فتح‌علی شاه قاجار، شاه شاهان، یگانه دوران، اجازه میدهم به فتح‌علی شاه قاجار، شاه شاهان، یگانه دوران، بنده ما که معترف است به بندگی ما. به شاه میگه ها، میبردش بالا، شاه شاهان، یگانه دوران، ولی بنده ما که معترف است به بندگی ما و سالک است به طریق شریعت در دفع دشمنان ما، اجازه میدم ایشون فرماندهی جنگو به عهده بگیره. من اجازه میدم داده شاه فرمانده بشه، شاهی که معترف است به بندگی ما و سالک است به طریق شریعت، یعنی میخواد بر اساس موازین شرعی بره با کفار بجنگه، بهش اجازه میدم فرمانده بشه، حتی اجازه استفاده از عایدات زکات بهش میده و مردمم شرعا موظفن در رکابش من بجنگن. و جالبه یک نکته دیگه هم میگه، فراموش کردم، اونجا که میگه اینا از شؤونات ما علماست، اینم میگه، میگه به دلیل وجود موانعی برای قیام ما و علما به این گونه امور، حالا اجازه میدم به فتح‌علی شاه. یعنی تصریح میکنه که قاعدش که ما خودمون متصدی امور سیاسی و جهاد و دفاع اینا بشیم، چون ما شؤونات ماست، اما موانعی وجود داره ما خودمون نمیتونیم متصدی بشیم. پس روشنه که قائل به تصدی بودند و تصریح هم کردن چون موانعی وجود دارد. حالا میگه چه موانعی؟ پس اجازه میدیم به ایشون بره. و جالبه ایشون اجازه هم فقط تو جهاد میگه من بهش میدم. خود همین روشنه که بقیه کاراش لزوما از طرف ما مورد تایید نیست. جهاد رو اونم چون گفته سالک است به طریق شریعت در دفع دشمنان ما. این کاملا تصریح داره به بحث نیابت فقها در فضای سیاسی اجتماعی و اینکه حالا ما هم به دلایل متصدی نشدیم. اتفاق مهم بعدی بحث نهضت تحریم تنباکو هست. ببینید نهضت تحریم تنباکو، خب یه قراردادی به نام تنباکو بسته شد و مشکلاتی ایجاد کرد. چند تا مشکل داشت. یکیش زمینه‌های فرهنگیش بود. یعنی وقتی این قرارداد بسته شد شرکت انگلیسی اومد تو ایران نمایندگی زد. نمایندگی‌های مختلف هم باید می‌زد، چون تو ایران هر کی می‌خواست تنباکو خرید و فروش بکنه، صادر بکنه، باید می‌رفت دفتر شرکت. ولذا طبق چیزای تاریخی، نقلای تاریخی، نزدیک 100 هزار تا 200 هزار انگلیسی تو مقطع وارد ایران شدن به عنوان کارمندان شرکت. خب یه حجمی از این مدل آدما که بیان، خب انگلیسی هم دیگه، زناشون بی حجابند، خودشون اهل مشروب خوری و این چیزا هستن، ولذا کاملا فضا رو به ویژه در تهران اصلا تحت تأثیر قرار دادن. در تاریخ هست مثلا کابار خونه ها و فاحش خونه های متعدد در تهران باز شد، زن های فاحشه از سراسر کشور به سمت تهران و بی قید و بندی. مثلا اینا خیلی کارمنداشون زن بودن. خب ایران اون دوره همه زن ها چادری و پوشیه‌ای همه. بعد حالا یه زنه، حالا باز خدا رحم کرده اون موقع هنوز باز پوشیده بودن، یعنی پیرانای بلند پوشیدن و زنای خارجی، ولی خب بالاخره بی حجاب. بعد اینا تو متن کتاب تاریخی هست، بعد اینا میمدن تو مغازه‌ها و دفترهای شرکت. یه کتابی داره مرحوم شیخ حسن کبلایی، این کتاب خیلی کتاب خوبیه، تحت عنوان تاریخ دخانیه یا نهضت تحریم تنباکو. این شیخ حسن کبلایی خودش از شاگردان میرزاست و این کتاب کتاب دست اوله، یعنی خودش وقایع اون دوره رو نوشته. این کتاب آقای رسول جعفری یه مقدمه زده چاپش کرده، الهادی چاپ کرده و فکر کنم آستان قدس. تاریخ دخانیه یا نهضت تحریم تنباکو، آقای شیخ حسن کربلایی. خیلی قشنگ از اول که چی شد انگلیسی ها اومدن چه وقت اینا رو خوب توضیح داده که چجور وضعیت فرهنگی، چجور این مراوده با کفار که قرآن گفته با اینا مراوده نکنید باعث شد ایمان مردم تضعیف بشه. چون تنباکو طول کشید، نزدیک یک سال طول کشید تا به اصطلاح اعتراضات شروع شد. این یک از بحثا بود که وضعیت مثلا بازشون گفته مثلا روزخاری علنی اینا میکردن، قبح روزخاری تو جامعه ریختن، قبح روابط زن و مرد رو ریختن، قبح حجاب رو ریختن. مردم هم خب بالاخره عوام هم دیگه تحت تاثیر قرار میگیرن دیگه، و دین مردم تضعیف شد، فرهنگ مذهبی تضعیف شد، به علاوه این که ذلتی که ایرانی‌ها در مقابل این کفار داشتن. چون اینا شرکت داشتن، بعضن استخدام میکردن. نمونه هاشو میگم، میگه مثلا تو بازار میری میبینی ایرانی نشسته، این خارجی اینجوری پاشو گذاشته بالا، ایرانی نشسته داره کفششو پاک میکنه برای اینکه بلکه شاید لطفی بکنه او رو مثلا تو شرکتش استخدام کنه. یا میگه تو فلان جا دیدم انگلیسی محکم زد تو گوش ایرانیه، گال برو به هر کی میخوای شکایت کن. یه همچین فضایی میگه اتفاق افتاد که حقیر شدن مردم در مقابل این کفار. و بعدم بحث تبلیغ مسیحیت هم به شدت پولی که هست، که مثلا اگر خرج یه آدم در ماه یه تومن بود، اون موقع هر کی مسیحی میشد 10 تومن بهش ماهانه میدادن و این خیلی باعث میشد مردم حالا حداقل به ظاهرم برن به این سمت، و علما اعتراض کردن. یکی از دلایلش بود، یکی از بعدش هم بعدای اقتصادی بود که حالا هم مشکلات معیشتی برای مردم ایجاد کرده بود، دیگه باید به اون شرکت میفروختن، شرکت هر موقعی نمیخرید، نمیدونم اذیت میکرد مردمو، به قیمت ارزون میخرید. و خود قراردادم خب قرارداد نامناسبی بود، تنباکو ایرانو به 15000 لیره فروخته بودن سالانه، در حالی که تنباکوی عثمانی رو به 700000 لیره، یعنی 40 برابر. ایشان فرض کنید یه خونه 100 میلیونی رو بفروشن 2 میلیون تومان، 2 نیم میلیون تومان، اینقدر ارزون داده بودن اینو. اینم یکی از دلایل اعتراض. جهالت بیشتر تا خیانت، یعنی سرشون کلا گذاشتن دیگه. حالا یه نکته دیگه هم هست که عمده این قراردادها رو، یعنی عمده که نه همشو، این روشن فکرها امضا می‌کردن. شاهان هم یعنی اونا می‌بستن قراردادو، شاهان هم راضی می‌کردن امضا می‌کرد. نکته سوم بعد سیاسیشه که خیلی ها معتقد بودن که این باعث سلطه سیاسی انگلیسی ها بر ایران میشه. علت این بود که تنباکو یکی از نبضهای اقتصادی کشور بود. طبق نقل‌های تاریخی 1/5 مردم ایران معاششون با تنباکو گره خورده بود، حالا به عنوان زارع، تاجر، فروشنده و چیزهای مختلف. یکی از چیزهای بزرگ اقتصادی بود، منابع تولید اقتصادی بود. واسه خیلی میگفتن این اختیارش از انگلیسی ها باشه موجب سلطه سیاسی هم میشه، هر جوری دلشون بخواد ما رو میرقصونن. اینا زمینه هایی بود که باعث نهضت تنباکو اتفاق بیفته. مردم ریختن تو خیابون، علما در شهرهای مختلف اعتراض کردن. به اصطلاح از شروع قرارداد و اجرایش و اعتراضات حدود 1 سال کشید و چند ماهی مردم اعتراض و راهپیمایی و تظاهرات و حکومت هم کوتاه نمی‌ماند، تا اینکه علما از شهرهای مختلف و حتی افراد مختلف نامه به میرزا نوشتن. میرزا سامرا بود، سیران نبود. نامه شکوایی به میرزا نوشتن که داستان از این قراره. میرزا خودش 2 تا نامه به دربار می‌نویسه، به ناصرالدین شاه و فکر کنم صدر اعظمش، و اونا هم جواب میدن که نه آقا، میرزا میگه این خلاف شرع، خلاف منافع کشور این حرفاست. اونا میگن نه و خوبه و اشتباه. شما رسوندن کوتاه نمیان، دولت کوتاه نمیاد ناصرالدین شاه که لغو کنه قراردادو، تا اینکه میرزا حکم تحریم میده که اون حکم مشهور الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است اجل الله فرج. این حکمو که میرزا میده، یکی از چیزهای عجیب تو تاریخ ما این حکم تنباکوست و استقبال عجیب مردم از این حکم که در تاریخ اومده. سند سفارت انگلیس، این که عرض میکنه خدمت، انگلیسی ها نوشتن پنجشنبه میرزا در سامرا حکم صادر کرد، جمعه استنساخ کردن و توضیحش کردن، شنبه احدی در ایران تنباکو نکشید. مردم چپقا و قلیونا رو همه رو شکست نامدن، ریختن میگه تلهایی از چوبق و قلیون جلو در شرکت‌های انگلیسی بود که معروفه دیگه نمی‌کشه. حتی نقل میگه عرق خورا و اوباش عرق می‌خوردن ولی تنباکو نمی‌کشیدن. بعدش گفت فلان فلان شده، آخه عرق که حکم تحریمش از اول بوده و تا آخر هم هست. اینو میرزا به مصلحت فعلا حرام کرده، تو عرق می‌خوری تنباکو نمی‌کشی. با همون نگاه عوامانش جواب قشنگی داده، میگه عرق را میخورم به امید شفاعت صاحب الزمان، تنباکو را به چه امیدی بکشم. میرزا گفته محاربه با امام زمان است دیگه، تمام دیگه، من دیگه یزید که نیستم که عرق میخورم، یزید که با امام زمان بجنگم. با واقعا گفته، یعنی نمیخوردم، میگه نمیخوردم. یا تو دربار ناصرالدین شاه مثلا قلینا رو جمع کردم، میگه ناصرالدین شاه من گفت قلینا چرا جمع کردی؟ گفتن زنت جمع کرده. زنش خواست گفت چرا جمع کردی؟ گفت حرام شده. گفت کی حرام کرده؟ گفت همون که منو به تعلل کرده. خفه شد اصلا، ناصرالدین چی میگه؟ چون ناصرالدین شاه اینجوری نبود که جلو علما بایسته، ولی زب استقبال عجیب شد. امینالدوله از همین دربار میگه من تو خونه کارگر داشتم، بنا داشتن کار میکردن، بعد هنوز مثلا 3 بعد از ظهر یادم بنا کار تعطیل کردن. گفتم چرا؟ گفت این خادمت داره قلیون چاق میکنه برای خانومت. تعبیر اینه، میگه کارگره گفت، این امینالدوله درباریه ها، تو خاطراتش داره، میگه کارگره گفت ما نون از خانه ای که توش تنباکو کشیده بشه بعد سر سفره زن و بچه‌مون نمیبریم. نه نون تنباکو ها، نون از خونه ای که توش تنباکو کشیده شود. واو اینجوری، این که میگم اون اعتقاده و اون هویته و اصلا این خیلی مهمه که آقا میرزا اگه گفته حرامه، تنباکویی که تا حالا حلاله، این خیلی مهمه که تو اعتقاد داشته باشی حرف میرزا حرف خداست. یا تعابیر هست که تردید ایجاد کردن که این حکم میرزاست، چون شایعه ایجاد کردن. متنی هست از یکی از روحانیون که میگه که تردید در این که حکم تنباکو از میرزاست مثل این که تردید شود که قرآن کلام خالق است یا غیر خالق. تعابیر اینطوری. و حتی وقتی که این خلاصه این اتفاق افتاد، اومدن چیکار کردن؟ آدمای فرستان سراغ علما، از جمله خود دربار، علمای تهران جمع کرد، گفت آقا شما مجتهدید، میرزا مجتهده، میرزا حسن آشتیانی مرجع بود در تهران، میرزا گفته حرام، شما فتوا خودتون رو بدید. تصریح میکنن ما مجتهدین نیز همچون عامه مردم تابع حکم میرزا هستیم، چون میرزا حکم داده، فتوا نده که اون مقلد خودش بشه. منم یه مجتهد در مقابل حق ندارم فتوا بدم یا حکم بدم. مرحوم مازندرانی از مراجع فکر کنم در کربلاست، از ایشون استفتا کردن، میرزا حرام کرده، ما مقلد شما، این تکلیف ما چیست؟ میگه حکم میرزا برای همه لازم است، حتی برای ما. بله یک نفر فقط از روحانیون، سید عبدالله بهبهانی، تنباکو کشید، قلیون کشید، که اونم عالم برجسته نیست، ولی خب بالاخره روحانی جایگاه داریه در تهران، ایشون فقط نقض کرد. ولی صریحا مراجع و علما گفتن آقا حکم یک فقیه دیگه، بقیه حق ندارن به اصطلاح مقابله بکنن، و این به اصطلاح باعث شد که قرارداد لغو بشه. بله مرجع تقلید بودن، بخاطر اینکه شرعا نباید این کارو بکنن. بله حاکم شرع، اصلا ببین حاکم شرع یه موقع رسما ولایت رو به عهده گرفته، یه موقع در یک مسئله صدور حکم میکنه. الان مثلا فرض کنید آقای سیستانی در عراق حکم جهاد داد، مراجع دیگه حق نداشتن نقض کنن شرعا، یعنی چیز بحث فقهی داره. حتی در قضاوت هم ما اینو داریم، اگه یک مجتهدی در حکم، یه مجتهدی حکم قضایی داد، حتی مجتهد اعلم حق نقض حکمشو نداره، چون دیگه چیزی به چیزی بند نمیشه. اینو داریم، حکم بده غیر از فتوا. بله ولذا این چیز عجیبی نیست. حالا چه رسد به این که الان یه فقیه رسما دیگه متصدی شده باشه دیگه، او که دیگه حق دیگران حق ندارن واقعا اگر حکم داد نقض بکنن. تو بحث رؤیت هلال هم داریم دیگه، اگه فقیه حکم بده دیگه بقیه همه باید سکوت کنن، ولو اینکه نظرشون هم نباشه حق اظهار مخالفت ندارن، ممکنه حالا نظرش چیز دیگه باشه، ولی از باب عدم اختلال نظام نباید این کارو بکنن. این به اصطلاح باز اوج این داستانه که بر مبنای یک حکمی، اونم چی؟ به خاطر یک مصلحت سیاسی، یه حکم شرعی حرامی بشه، حلالی بشه و چی؟ حرام. و اینجور هم همه فقها ها عموم حداقل فقها ها چیکار کنن؟ تبعیت کنن، و خب پیروزی خوبی هم به دست اومد و حالا نتایج هم داشت که دیگه الان فرصت نیست. اینا همونایی که عرض کردم مبتنی بر فتوا و حکم مرجعیت و عنصر ولایت و اینجور بحثاست که وجود داره واقعا در تاریخ، و نهضت‌های بزرگ. این شکست دادن انگلیس و ناصرالدین شاه خیلی مهمه. انگلیسی که عموما گفتن بریتانیای کبیریه که در ممالکش آفتاب غروب نمی‌کنه، یعنی از اون سر عالم تا این سر عالم مستعمره داره، و مقابله با این، حالا یه وقتی وقت شد پیامدهاش هم میگم که چقدر باعث عظمت و عزت مسلمان‌ها شد تو خارج از کشور. نامه می‌رسن به میرزا که میگن ما اینجا سرمون رو بالا می‌گیریم به عنوان مسلمون که عالممون تونست جلوی انگلیسی‌ها بایسته و اونها رو به اصطلاح از یه قراردادی بزنه کنار، و شاه هم همینطور، شاه مستبدی که کسی جرأت نداشت. این از این داستان، و السلام علیکم و رحمت الله.
میرزا هم ادعای فتوای حرمت داده بودن.
بله
میرزا تدبیری که کرد نقص حرمت رو نیاورد. همین محاربه با امام زمان که آورد به شما مصم خودش گذاشته.
بله
همین لفظ
خیلی بس. حالا البته قبل میرزا زنی که من اطلاع دارم مرحوم آقا نجفی اصفهانی که خودش هم از شاگردای میرزا بود، ایشون تو اصفهان منع کرده بود. حالا بازم نمیدونم تعبیر حرمت و اینا داره نه، ایشون تو اصفهان گفته بود آقا مثلا تنباکو استعمال نکنید که بتونیم جلوشو بگیریم، ولی حکم رسمی که نداده بود. حالا شاید باز برای مقلدینش مثلا تحریم، نمیدونم دقیقا. بله خیلی مهمه. حالا یه چیز مهمتری هم هست و اونم اینه که یه وقت نشد من عرض بکنم، مرحوم آقای این آجای صدیقی نقل کردن از مرحوم آشق مرتضای حائری از پدرش مرحوم آشق عبدالکریم. آشق عبدالکریم از شاگردان میرزا بود و اصلا همون موقع هم جز ملازمان میرزا بود. مرحوم آشق مرتضای حائری میگن که پدر ما تعریف کردن موقعی که این داستان اتفاق افتاد، اینو پسر مرحوم ناینی هم نقل کرده این داستان رو، میگه که مرحوم میرزا بعد از این جریانات که نامه‌نگاری کرد و نتونست نتیجه بگیره، ما با جمعی از شاگردان رفتیم حرم امامین عسکریان علیهم السلام که متوسل بشه میرزا، و میگه میرزا رفت در سرداب و ما تو صحن وایستادیم. مدتی میرزا در سرداب بود، بعد میگه میرزا از سرداب که اومد بالا این گونه فرمود که ندایی شنیدم که گفت الیوم استعمال تتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. و جالبه، حالا من اینو حدود 7-8 سال پیش شنیدم این واقعه رو، بعد دیدم پسر مرحوم ناینی هم اینو نقل میکنه. جالبه تو متون تاریخی یه چیزی دیده بودم و برام قابل چیز نبود، همین فکر کنم شیخ حسن کربلایی تو کتابش داره، میگه بعد توی بعضی از نوشته ها اومده بود که این حکم میرزا از امثال توقیعات شریفه است که به زبان میرزا قلم میرزا جاری شده است. مردم یعنی چی توقیع؟ حالا شاید مثلا میخوان پررنگش کنن مثلا، ولی خب این نکته هم وجود داشت.
شیخ مرتضی از آشق عبدالکریم
هیچی دیگه؟ خود آشق عبدالکریم؟ نه آشق عبدالکریم که خود من دیدم. بله من خودم کنار میرزا بودم. بله صحیح علایی از پسرشون نقل میکنه. آره تو مجله حوزه یه موقع این اومده، حالا شما رو ایناش رو یادم نیست، ولی این نیست که، یعنی نقل شفاهی بازا پسر مرحوم ناینی هم چیزی نقل میکنه. اینم عاشق مرتضی حائری که من خودم از آقای صدیقی شنیدم، آقای صدیقی گفت ما از عاشق مرتضی حائری شنیدیم اینو.
استاد بهبهانی برای چی نقل کرد؟
نمیدونم، یعنی معلوم نیست. نه تحلیل مختلفه، ایشون میگن علنا با بهبهانی یه روحانی بود، منتها حالا دیگه تو اون مقطع بعضی میگن مثلا با روس ها رابطه داشت و چیز انگلیسی ها در حقیقت مثلا پول بهش دادن و یه روحانی چیزه. نه حالا ملا بودنش هم بد نیست، ولی بیشتر اینا محضردار بودن در تهران، یه روحانی اجتماعی معروف. آره هرچند حالا تعبیر آیت الله هم براش به کار بردن، ولی سطح سوادش یعنی اگر شاید هم یه مجتهد در حد پایین مثلا باشه، ولی مجتهدی که به عنوان یک عالم و دسته ترازه باشه نیست. ولی خب یکی از دو سیده که بعد در مشروطه هم جز رهبران نهضت مشروطه هستشون دیگه، سید عبدالله بهبهانی و همراه سید محمد طباطبایی. ولی خب بالاخره قابل توجه بود نقض ایشون، میدونید یعنی از در نگاه مردم. بله بله بعدم تو مشروطه به شهادت رسید. بله تئوریش کرد. حالا دیگه میگم تحلیل چون چیزی مستندی نیست که بگی چرا این کارو کرد، ولی در اصل مخالف بوده با این داستان به هر دلیلی. خارجی ها اتفاقا الان مشکل ما همینه، عوام قشنگ تبعیت میکنن، علما غیر موظفه با علماست. بله واقعا هم همینجوریه.
شما
رو
استاد اگه بدید
شما رو که حالا شما رو منو بنویسید مشکل نداره. یه وقت چیزی کانالم دارم، منتها بعد از این داستانای تلگرام عملا غیر فعال شد، ولی هست، هم تو سروش هست، تو ایتا هست و تو تلگرام. مطالبش هم بجاست، یعنی یک سال خودی هم، ولی الان یه ذره دوباره چیز شده، معلق شده. ابو طالبی، آره دیگه، یا کانال سیاست و دیانت مهدی ابو طالبی تو تلگرام بزنید، سیاست و دیانت ممیز مهدی ابو طالبی، اینو بزنید، تو ایتا هست، تو تلگرام هم هست، هر دوش، هم تلگرام هم ایتا. سروش نیست، نه ایتا و تلگرام. آره ایتا و تلگرام. شماره اونم بنویسید 912 452 3450. ولی کاری داشتید همون پیام بدید بهتر، چون من آره فراموش کردم. حالا جلسه آخر ان شاء الله من میام دوباره. آره
چون تقسیم بندی که داشتید بود حافظ مولانا رو جزء هویت غیرشی گذاشتید.
البته کتاب شیخ حسن کبلایی رو گفتم در زمان تنباکو. آره حالا ان شاء الله یه کتابی خود من دارم پارسال هم چاپ شد، کتاب خوبیه، بذارید تو بحث نقش علما و تو این مستندات چیزای مذهبی، نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت‌های معاصر. اومدن مثلا نقش روزخونی‌ها، نقش مثلا شعائر، نقش عنصر ولایت، شهادت طلبی، با این نگاه سیاسی شیعه در نهضت‌های معاصر ایران، سه نهضت تنباکو و مشروطه و ملی شدن نفت، که محوریت علما و نقش علما خصوصا تو نفت خیلی کمه اینا، اینجا خیلی مستندات خوبی توش داره.
نام شیخ سفر کاشفر خود فارو کجا میشه؟
کتاب یکی همین کتاب قائم مقام فراهانی رسائل جهادیه، یک کتابی هم با این نه همین که قائم مقام نیست، همین که شاگرد قائم مقام بود، قائم مقام غیر قبل از همین که بود صدر اعظم بود، یک کتابی هست به نام احکام الجهاد و اسباب الرشاد، اینو سرچ کنید تو کتابخونه هست. یه کتاب باز بهتر از اینا هست، اخیراً 4 جلد آقای رجبی دوانی پسر مرحوم آقای دوانی 4 جلد چاپ کرده، مکتوبات سیاسی اجتماعی علمای شیعه در دوره قاجار، خیلی هم هست، یعنی همش همین بیانیه ها یا فتاوا در مورد اقتصادی سیاسی جنگ فلان، مکتوبات سیاسی اجتماعی علمای شیعه در دوره قاجار 4 جلد چاپ کرده، شنیدم 4 جلد دیگه هم داره میده بیرون، فقط جانواری کرده، هیچ تحلیل هم نداره ها، گاهی مثلا یه کلمه رو تو پاورقی توضیح داده، و این نشون میده که چقدر ما اسناد داریم، یعنی این همه علما در دوره قاجار فقط بیانیه و اعلامیه سیاسی داشتن. رجبی دوانی، محمد حسن، باز این که تو کتاب تو تلویزیون میاد محمد حسینشونه، این تاریخ اسلام کار کرده، نه یه محمد دارن فلسفه کار کرده، یه محمد حسینه که تاریخ اسلام کار کرده، این محمد حسنه، خیلی معروف نیست چهره اسم، یکی دیگه هم دارن که نقاش.
تقسیم بندی حافظ مولانا رو آثارشون جزء هویت غیر شیعی گذاشته.
غیر شیعی منظورم اسلامیه، یعنی خاص شیعی نیست. نه مشترک بین شیعه و سنی. که مثلا خیلیشون سنی ان دیگه، مثلا سعدی هم عموما معتقدن سنیه، یا مولوی مشکوکه. حافظ معمولا میگن شیعه است. حافظ عموما میگن شیعه است، آره. ولی اینا میخوام بگم یعنی تو کتاباشون مثلا رجوع به خلفا دارن، رجوع به چیزای شیعی فقط نیست، منظورم این بود. اگه گفتم غیر شیعی
سیستم فروش تنباکو چی بوده انگلیس زمین خورده، این کشاورزا میخوان به انگلیس
آره دیگه، مثل الان که مثلا شما فرض کن میخوای مثلا میگم صادر راست بکنی، باید بری کارت گواهی بگیری، یعنی تو خود هر جور چیزی صادر یا وارد بکنی، اونجا هم کار دست این شرکت بوده
و ایرانی
کلا شرکت بود، شما میخواستی بفروشی باید به شرکت میفروختی، میخواستی بخری باید شرکت میخریدی،
آزاد بین خودشون
نه نمیتونستن، حق نداشتن، آره هم بین خودشون حق نداشتن هم چیز چون امتیازشو به اون داده بودن دیگه، امتیازشو به اون داده بودن آره دیگه. حالا مثل حالا الان مثلا میگم، حالا این باز داخلی خارجی نیست، مثل انحصار خودرو که دست ایران خودرو هست اینجوریه دیگه، خب آره دیگه، نه دیگه، حالا دیگه اونو اگه از تحت تیررس اینا دور بودن یه بحث دیگه است، ولی نه در تاریخ داره یه، این هم نکته جالب بودم رفت بگم، یه تاجر شیرازی 12 تن تنباکو داشته و به شرکت گفته من 12 تن تنباکو دارم، بعد مأمور شرکت میاد 12 تن تنباکو رو بخره ببره، میاد میگه که اومدم تنباکو رو ببرم، میگه دیر اومدی فروختمش، یعنی چی فروختی؟ تو که حق نداری به کسی دیگه بفروشی، میگه به خدا فروختم، میگه یعنی چی؟ میبره میبینه 12 تن تنباکو رو آتیش زده، چون حرام شده دیگه.
سیگار بوده مثلا
آره دیگه، یعنی ممنوع بوده دیگه، آره بعد با اونو میگفتم، بعدم قلم تنباکو موقع واقعا مثل چایی و اینا بود، یعنی خیلی مردم استفاده میکردن، نه یعنی رایج بود زیاد، مصرفشون زیاد بود، آره یعنی تو مجالس مثلا هست عکس علما هست دیگه، با قلیون زیاد داریم عکس علما.
دو تا بحثی که تو بحث تاریخی، این بحث استنادشو چجوری مبالغه‌ام، چون عقلی که نیست که، چون
استناد
که مثلا مستند باشه واقعیتش، چون میگن آقا این عقل تاریخیه دیگه، طرف با یه نگاهی نوشته دخل تصرف
ما یه سری چیزایی داریم، ملاکایی برای صحت داریم، مثلا میگم اولا خود راوی،
همونجوری که تو بحث حدیث داری. حالا مثلا فرض کنید یکی مثل شیخ حسن کربلایی که یک عالمیه، شاگرد میرزاست، این دروغ که نمی‌نویسه که. یعنی میتونیم به وثاقت راوی اسناد کنیم. یکی این که با اسناد بسنجیم. مثلا الان مثلا خود دستخط میرزا هست. خود بله اسناد وجود داره، دستخطای شاهان هست، دستخط. ما اسناد تاریخی داریم. اینا دیگه قابل خدشه نیست. حتی خدشناس الان هستن که مثلا این واقعا خطه مثلا فلانی هستن. بعضی یکش هم اسناده. مثلا نامه های شاهان، نمیدونم نامه های فلان. یه جاهایی هم هست که مثل میگم شما میخواید بگی آقا شیخ فضل الله کارش درست بود، آدم سالمی بود مثلا. اونا میگن نه این درباری بود و پول از دربار میگرفت. میری میبینی مخالفین شیخ فضل الله از شیخ فضل الله چقدر تعریف کردن. همونایی که میگن شیخ فضل الله باید اعدام میشد و فلان بود، ولی میگن این شیخ دقل تو کارش نبود، واقعا اعتقادن رو این کار وایساده بود از باب از فضل و ما شهادت به الاعدا. اینجور چیزا هم میتونیم ما استفاده بکنیم.
خصوصا تو همین فضا ما یه موقع مثلا بحث میشه با بعضی از دانشجوها که تو فضای مثلا دوران طاغوت بحث مون میاد، دوستایی که مثلا جمهوری اسلامی باخته مثلا جشن 2500 ساله میاد، آقا این برای این بوده که مثلا شاه می‌خواسته اقتدارش تو منطقه بالا ببره یا مثلا توجیهات
به قول اینا مصرف خارجی داشت.
اصلا بخوام میگم که کتابی یا چیزی هست که من مثلا میگم خاطرات علم واقعا مثلا توی شرط چیز نوشته.
آره دیگه خاطراتش دیگه برای کی نوشته؟ خب علم که اصلا ایران نبوده. اتفاقا یکی از چیزایی که برای پهلوی الان به درد می‌خوره همیناست، خاطراتی که خودشون نوشتن. منتها حالا این خاطرات مختلفه، بعضیا واقعا خودشون نوشتن مثل علم که همه قبول دارن اینو، یعنی خود اونا هم قبول دارن. یه سری تاریخ شفاهی این آقای دهباشی کار کرد اول با وزرا و مسئولین دوره پهلوی، اون خیلی ارزشمنده. یعنی همین بعد از انقلاب رفته تو آمریکا باشون مسابقه کرده. آره
کتابش هست؟
نه کتاب فکر نمی کنم شده باشه، فیلمه. الان نمیدونم، یه موقع بود میذاشتشون رو کانالش. آره یه موقع شبکه مستند آفرین پخش میکرد، تلویزیون یادم اینو پخش میکرد. حالا باید بگردید مثلا تو اینترنت ببینید خودت تو شبکه مستند داره یا خودت کانال دهباشی بعضی وقتا میفروشه اینا رو. اخیرا هم که خب افتاده بعد انقلابیا دیگه، رفته مثلا با آدمای مختلف، با اون امیر انتظام و اینا که حالا توش یه سری چیزای بدم در اومد در صورت. یعنی مثلا صفای فرهانی مثلا راجع به سینما رکس بودن گفت کار خود انقلابیون بود که اطلاعاتم خاصه شو که خود چه بیش استناد یا این فهم میگه. یه مقدارم ایناست، یعنی خود اونا دارن. یا مثلا اون احمد علی مسعود انصاری که ملازم و مسئول امور مالی این پهلوی ها بوده بعد اینکه از ایران رفتن، مثلا اون گفته، حتی رسم اون ایران هم نیست ظاهرا، باید نم ایران باشه، رسما گفته که من حاضرم با رضا پهلوی مثلا مناظره کنم. چون رضا پهلوی گفته این دروغ میگه و فلانی اول بود و ایراس میگه بیا تو بی‌بی‌سی با من مناظره کنی. من میگم احمد علی مسعود انصاری هم چیزی، مسعود انصاری مثلا خاطرات نوشته راجع به چیزای اینا. و میگم حالا اسناد تاریخی که هست، مثلا اینکه میگم املاک رضا شاه مثلا، خب اصلا چیزش هست، خود اسناد اون اداره ثبت وجود داره، جزء اسناد تاریخی هست که مثلا املاک رضا شاهه. بعضی این کتاب مثلا تصویر یکی دو تاش هم زده. آره نه نه هست، بعضی عکساش هست، بعضی چیزا هم ببین تقریبا جزء مشهورات و قطعیات دیگه. مثلا کسی شک نداره که مثلا فرض کن رضا خان چادر از سر زمین کشید، که کسی شک نداره که رضا خان عزاداریو. آره اینا موردی پیش میاد. حالا مثلا باز کتاب خود شاه یک کتابی داره پاسخ به تاریخ، چاپم شده الان، کتاب محمد رضا پهلوی پاسخ به تاریخ. یه کتاب دیگه هم داره مأموریت برای وطنم، خودش نوشته،
خودش نوشته.
آره پاسخ به تاریخ نوشته که میگه که تو اون کتاب میگه که این انقلابی نازی سر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بود. اونا آره میگه چون من خیلی وضعیت ایران خیلی خوب شده بود اینا
تر گردن روسیه و اون طرفا.
نه 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 اروپا میندازه، اون که مال قبل از انقلابه، بعد انقلاب. آره چون میگه که مثلا آقا یه کنفرانس گوادلوپی اون اواخر گرفته میشه، خود آمریکایی‌ها اینا هم دو تا نظر داشتن. بعضی میگن دیگه از شاه فایده نداره حمایت کنیم، بین شورای امنیت و وزارت خارجه هم اختلافه. بعضی میگن باید حمایت کنیم، بعضی میگن نباید حمایت کنیم. اروپایی‌ها مثلا میگن دیگه این فایده نداره دیگه، کارش تموم و فلان حرفا. متو شاه چیز دیگه میگه، میگه من مثلا قیمت نفتو بالا بردم اینا ناراحت شدن، نمیدونم من ایران داشت توسعه پیدا میکرد یه قطب میشد اینا ترسیدن و رضا خواستن ما رو. یعنی همین که من خیلی کشور رو داشتم گنده میکردم، اینا اصلا من رقیبشون بشم و زمان زمین زدم مثلا. وقت اونجا اسمش هم هست پاسخ به تاریخ دیگه. نکات زیادی از تون میشه آدم بکشه بیرون بشینه بخونه. تو این فکر کنم یا اون ماموریت برای وطنم اگه اشتباه نکنم این نکته بود که میگه من جشنای این خیلی مهمه اگه شاهینو گفته باشه که من جشنای 2500 ساله رو راه انداختم برای اینکه کوروش رو به جای پیامبر در ذهنیت عمومی ایرانی‌ها بنشانه. این مثلا کاملا میخواد فرهنگی اسلام زدایی بکنه. یا مثلا میگم حالا این کارا مثلا فرح و خیلی میگن آدم هنری بود چیزی بود، واقعا هم بود. مثلا الان ما گالریای داریم که خیلی تابلوهای مشهور جهان رو فرح خرید تو کاخ الان هست. آدم اهل هنری بود، خب جشن هنرشناس رو فرح برگزار میکرد، یه جشن بود مثلا جشنواره فجر، تئاتر و سینما و همه چی. خب فحشاست، یعنی فحشای محض این جشن ها. اینو بگم مثلا باز یکی از چیزهای مفید برای ما قابل استناد خاطرات خارجی هاست، مثلا خاطرات سفیر انگلیس در ایران در زمان شاه، اون که دیگه طرفدار انقلاب اسلامی و چیز نیست، خاطرات هم نوشته بنده خدا 5 سال تو ایران بوده، خاطرات چه نوشته رفته.
چی
پارسونز، یه کتابی به نام چی شیر و عقاب هم چیزی، حالا سرچ کنید خاطرات پارسونز سفیر انگلیس در ایران. او میگه در شیراز یه تئاترای پیاده میشد که مثلا یکیش این بوده که تو خیابون تئاتر خیابونی بوده، یه مثلا سن درست کرده بودن نیم ساعت تئاتر. نیم ساعت تئاتر چیه؟ یه دختر و پسر جوان از معاشق شروع میکنن تا تش. بله که پارسونز میگه اگه همچین نمایشنامه تو لندن اجرا میشد مردم پدر حکومت در میآوردن که اینقدر بی حیاییه.
اصلا تو همون جشن 2500
سالی
یکی
قرقه
هایی که
نیم
سال جایزه گرفت
همون قرقه بوده دیگه. حالا اینو الان من حضور ذهن ندارم، قاید نیست.
خاتمی هم توی کام ناجانه تعریف
کرد، قاید نیست. آقای چیز اینا رو خوب آورده، یه کتابی آقای یه پنج جلدی داره آقای حسینیان، رول حسینیان راجع به انقلاب اسلامی که بخشش مال یه جلدش مال خود ایام انقلاب خلاصه اونجا نمیشه؟ چرا؟ اونجا مستندات خوبیشون آورده بود داره. آقای حمید روحانی هم قاعدتا اینا رو تو اون کتاب نهضت امام خمینیش داره. حالا میگم خاطرات اینا هست، مثلا خاطرات جنرال هایزر هست که مال آخرای انقلابه که آمریکایی‌ها اصلا اینا چیزای مستند خوبی از توش در میاد که قابل استناد. خلاصه دیدگاه های مخالفین، اسناد رسمی و حالا چیزای دیگه که وثاقت راوی.
میگیم بحث فحشا رو بذارم که بحث عدالت اجتماعی چیه؟ مثلا اونم میگه آقا بحث
دور پهلوی،
مثلا اینو میگن که ما تو بحث فرهنگ و مهدویت میگیم قبول داریم، اما میگه تو بحث عدالت اجتماعی چیز چیه؟
اصلا شما ببین زمان شاه نزدیک 70% مردم، 65-70% مردم ایران روستانشین بودن، 30-35% شهرنشین بودن. الان برعکس شده، الان تا 28-30% اومده روستانشین، 70% شهرنشین. خب شما اصلا امکانات روستایی که اون موقع ما داشتیم چی بود؟ بعد حالا بعضی میگن آقا خب بعد 40 سال شاه هم بود این کارا رو میکرد، ولی شما تو همون 2 سال اول انقلاب کاری که جهاد سازندگی کرد، یعنی فراوان تو روستاها آب و برق بردن. بعد رفتیم امکانات نداشتیم، میگن شاه امکانات ندارد. نه اصلا باز همین کتاب خود غربی ها، یک کتابی داره خانم نیکی کدی تحت عنوان ریشه های انقلاب ایران، این همون اوایل انقلاب نوشته، یک دو سال از انقلاب یا 5-6 سال شاید بعد از انقلاب نوشته، فارسی هم ترجمه شده، ریشه های انقلاب ایران، به شدت هم ضد انقلاب اسلامی، علیه انقلاب اسلامی برش دوره کتاب نوشته، تو تحلیل کاملا تاریخی کرده که چی شد انقلاب شد. توسعه دوران رضا شاه رو میگه، مؤلفه‌اش چی بود، رضا شاه چیکار کرد، توسعه دوران محمد زاره میگه. اتفاقا نظرش اینه که توسعه نامتوازن باعث شد، یعنی میگه مثلا اینا اللحاظ آموزشی توسعه دادن، مثلا قشرهای تحصیل کرده و اینا زیاد شدن، ولی به همون میزان فضای سیاسی رو باز نکرد. خب بالاخره حکومت سلطنتی و استبدادی بود و رای گیری واقعی نبود و مجلسان نماینده ها فرمایشی بودن، اینا اعتراض کردن که چرا به ما دور سیاسی نمیدید. اینوش کن توسعه نامتوازن که از لحاظ آموزشی توسعه بده کرد، ولی علاوه بر سیاسی توسعه بده نکرد کشور. بعد ایشون اونجا تحلیل میکنه، یه نویسنده خانم آمریکایی قشنگ تحلیل میکنه که نتایج توسعه رضاخان چی بود، فقیر شدن مردم، نمیدونم هزینه از طبقات پایین به نفع طبقات بالا، فاصله طبقاتی، بی ارزش شدن پول ایران و و و و. محمد رضا هم همینطور، تحلیل اینطوری زیاد داریم ما. کتابای خارجی ها تو این زمینه ها خیلی میشه اش استفاده کرد. ببینید کل کتاب تحلیلش خوب نیست، مثلا علیه امام هم اونجا حرف نمیشته، ولی اون چیزایی که به درد ما به عنوان یک مستند میخوره که خب حالا حداقل اینه که این آدم علمی صحبت کرده دیگه، آدم برای شما که دیگه طرفدار ما که نبوده. میگم حالا بعضی میگن آقا شما اونوریش هم حساب کن، میگم نه اونوریاش لزوما ما نمیگیم آدم درستیه، ولی اگه کس روی که به شیخ فضل الله فحش میده که این مرتیکه مانع مشروطه شد، این کس روی اگه گفت شیخ فضل الله خودش مشروطه رو راه انداخت و سردمدار مشروطه این بود، دیگه شما نمیتونی بگی آقا این شیخ فضل الله از اولش هم طرفدار مشروطه و آزادی نبود. بی خودش داره میگه. آره دیگه، این که حرفش، این حرفش حداقل برای ما قابل قبوله. یا مثلا این بگه شیخ فضل الله آدم سالمی بود، که دشمن شیخ فضل الله ایشو آدم سالم بود، برای ما قابل استناده. کمان که عکسش هم برای اونا قابل استناده. مثلا فرض کن امام اگه یه وقت از شاه تعریف کرده باشه. اینه که از این جور چیزا میشه استفاده کرد.